Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up, Messi!
He's still going, and Salah for Liverpool!
سلام سلام، شما دارید به اپیزود دهم از فصل پنجم پادکست رادیو آفساید گوش میکنید. پادکستی که هفتگی به بررسی متن و حواشی فوتبال اروپا میپردازه و همینطور تلاش میکنه گهگاه پوششی بر فوتبال ملی ایران هم داشته باشه. تو این اپیزود دو بخش آلمان و ایتالیا رو خواهیم داشت. در هفته آینده و قبل از شروع بازی‌های باشگاهی اپیزود مربوط به انگلیس و اسپانیا رو هم منتشر خواهیم کرد. توصیه می‌کنم حتما سری به کانال یوتیوب رادیو آفساید بزنین و مصاحبه ما با ملیکا محمدی، ستاره تیم ملی فوتبال زنان ایران رو تماشا کنین. در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنین و همینطور ما رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین. مهمتر از همه این که ما رو به دوستان فوتبالیتون هم معرفی کنیم. بریم و برنامه رو شروع کنیم. سلام سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و از آخرین هفته فوتبال قبل از اینترنشنال بریک لذت برده باشید. میخوایم بریم سراغ بخش بوندسلیگا این هفته. آراد الان اینجاست. سلام آراد، چطوری، چه خبر؟
سلام سینا، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید.
باخت بعدی داشتی نصیبتون شد.
آره، ولی خب دیگه جلوی آینتراخت بود. آینتراخت که دیگه ما خیلی بهش مدیونیم، نمیشه انتقادی گفته بودم بذاریم ببریم تو ما هم گفتیم باش.
حالا میرسیم بهش صحبت میکنیم یکم، بالاخره شاید اون بالای جدول یه چیزایی جذاب شد.
آره حتما حتما، ببینیم یه اتفاق میفته یا نه.
تو دوست داری اتفاق بیفته یا نیفته؟
خیلی بعدم نمیاد، بالاخره برای خود برند بوندسلیگا خوبه، ولی برای ناگلزمان خیلی خوب نیست. وضعیت توی بایرن سری چیز میشه، سری اوضاع خطرناک و قرمز میشه.
درست. آره بذار حالا جلوتر در مورد فوتبال صحبت میکنیم. بریم سراغ گرنپری که خب مسابقه نبوده این هفته، ولی کلا هول و هوش چه خبر بوده؟
آره من هفته پیش اشتباه گفته بودم گرنپری استانبول این هفته است، حواسم نبود هفته دیگه است. ولی یه اتفاق خیلی خیلی مهم داشتیم و اونم این که مشخص شد که قطر 19 تا 21 نوامبر قراره که میزبان یک گرند پری باشه و در کنار حال گرند پری عربستان و ابوظبی که توی همون حدوده. و مشخص شد که طی قرارداد 10 ساله از 2023 قطر هر سال قرار عضو تقویم فصل فرمول 1 بشه. این قضیه خب توی شبکه‌های مجازی خیلی بازتاب داشت به خاطر مسائل حقوق بشری که قطر درگیرشه، به خاطر بحث جام جهانی کارگرایی که کشته شدن و حالا مسائل حقوق بشر دیگه. حالا یوفا باهاشون همکاری میکنه، خیلی از باشگاه‌ها مثل خود بایرن مونیخ با قطر همکاری‌های مالی دارن و تمام اینا باعث انتقادهای حالا هواداری اون ورزش میشه. هواداری فرمول 1 هم بیکار نبودن و خیلی به این قضیه انتقاد کردن، به خصوص دوتا شعار فرمول 1 داره که همیشه دور پیست میزنه، وی ریس از وان و اند ریسیزم، که خب گفتن که گفته بودن که حالا خیلی معنی نداره این دوتا شعار رو توی قطر جایی بچسبونی نچسبونی. سنگین تریسی هم گفته بودن یه باره خب یه طالبان گرند پری هم اضافه بکنید تو تقویم، حیفه. بعد این در حالیه که دهه 70 به خاطر مسائل حقوق بشری که آفریقای جنوبی داشت فرمول یک مسابقاتی گرند پری آفریقای جنوبی ها بن کرد، ولی الان مثلا شرایطی داریم که گرند پری عربستان داریم، بحرین، چین، روسیه، ابوظبی، قطر، همه کشورهایی که حالا هر کدومشون توی لیگ خودشون به یه نوعی، لیگ خودشون مثلا توی حد خودشون به یه نوعی آره درگیرن با مسائل حقوق بشر و خب حسابی اعتراض داشته. بعد اون وقت مثلا آلمان دو تا پیست فرمول یک داره، آلمان کلا از تقویم فرمول یک حذف کرد. خب این به خاطر همون مسائل مالی و ایناست. خلاصه حسابی سر این قضیه اعتراض شد و دست خوشه بحث و صحبت تو شبکه های مجازی.
این گرند پری ها مگه برنامه‌شون چقدر قبلش مشخص میشه که الان برای یک ماه و نیم بعد تازه مشخص شده قراره تو قطر این برگزار بشه؟
این خیلی زودتر مشخص میشه، ولی این قرار دیل جدیدشون بوده دیگه. خب یعنی قرار داده جدید با قطر بستن از سال 2023. امسال هم مثلا اون آخر هفته خالی بوده، توی همون حوزه هم بوده مسابقات، چون خیلی مهمه مثلا که جا به جایی تیما زیاد بشه، مثلا بخوان برن برزیل نمیتونن یهو این چیز لاجستیکش هم هنگ کنن، ولی چون که بین ابوظبی و عربستانه برای همین از این نظرم خیلی راحت بوده براشون و تونستن توی این آخر هفته برنامه جا بدن.
خب ولی میخوام ببینم که یعنی تعداد با مگه مسابقه فیکس نیست تا آخر سال؟
چرا، ولی حالا این چیز که بوده، این قضیه کرونا اینا که بوده، یه خورده برنامه سیال تر شده بود و در نهایت اینا اومدن مثلا الان اینو به عنوان یه رئیس جدید اضافه کردن توی تقویم. ولی من فکر نمی کنم چیزی هم بوده باشه که حالا تیمای فرمول یک خیلی از بابت این اتفاق خوشحال شده باشن، به خاطر اینکه بالاخره اون پلنینگ و اینایی که تیما میکنن خیلی زودتر از اینا انجام میدن و طبیعتاً این موضوع میتونه رو کارشون تاثیر گنده ای بذاره.
آره عجیب بود، یعنی من اولش فکر کردم که شاید با جایگزین کردم، ولی عملا یک مسابقه دیگه اضافه شده دیگه، خب میتونه رو نتیجه نهایی تاثیر بذاره.
دقیقاً.
راجب گرند پری های موتور سواری صحبت نمی‌کنی؟
راستش نمی‌بینم، نه. آره. بیشتر خیلی هم هیچ وقت با موتورسیکلت حال نکردم و هیچ وقت هم دنبالش نکردم، مثلا در حد یه نصف ریس و اینها یه بار دیدم، ولی در همین حد بیشتر نه. ولی چیز بود، کی بود؟ والنتینو روسی بود. آره
اینتریه،
اون که قهرمان چندین دوره
آره
موتو جی پیه.
آره دیگه اینتریه دیگه، اصلا من خواستم اینو مطرح کنم.
آره اینو خواستم.
خیلی خوب اشاره کردی.
آره ولی یه چیز بود، والنتینو روسی و همیلتون بودن، بعد اینا میان میشینن پشت، هر کدومش میشینه پشت ماشین اون یکی، یعنی والنتینو روسی میشینه پشت مرسدس همیلتون، نمیشینه پشت موتور اون. بعد حساشون رو میگن که چه تفاوتایی داشته نسبت به رئیس خودشون، رو خیلی جالب بود اون رو دیدم. ولی آره نه دنبال نمی کنم راستش. تو هم که به هدفت رسیدی از این
آره سال. آره نه من فرقی برام نمی کرد، میخواستم همین رو یه اشاره کنم، از حضور تو این بخش استفاده کنم. بعد رالی ها رو چی؟ رالی های جز فرمول یک اونا رو هم پیگیری نمی کنی؟ یعنی اونا اونقدر این بخش تکنیکالش جذابیت نداره؟
چی ها را متوجه؟
رالی ها؟ آره.
چرا من دی تی ام رو پیگیری میکنم که دی تی ام رالی خود آلمانه که حالا همیشه شرکت مختلفی توش چیز بودن، اخیرا خب مرسدس و آودی و بی ام و هستن و خب خیلی خوبه و جذابیتش به نظر من از فرمول یک خیلی کمتره، به خاطر اینکه هم پیت استاپ طولانی تره، کلن روند مسابقه کن تره، ولی خب رفتم از نزدیکم دیدم خیلی حس و حال خوب و خفنی داره. مسابقات لومانم اگه که فرصتش پیش بیاد نگاه میکنم، بعد اونا چون پورشه توش تیم داره، بعد یه مسابقه 24 ساعت هست چون پورشه خودش تیم داره، حالا قبل کرونا اینجوریه که توی موزه پورشه توی اشتوتگارت پخش زنده میذارن، بعد تو میتونی ملافه دوشک اینا با خودت ببری بشینی تو موزه، اونجا هستن سرویس های نام میدن، بشینی مسابقات رو ببینی و آره خیلی اون هم باحاله. بعد آره ولی اینا رو دنبال میکنم، این ستا رو دیگه چیز دیگه ای نمیبینم.
خیلی خب، حالا پس دیگه هفته بعد که بازی اینترنشنال بریک، حالا ما شاید اپیزود نداشته باشیم، در واقع گرند پری ترکیه برگزار میشه و تو اپیزود بعدی حالا راجعش صحبت باید بکنیم.
آره.
خیلی هم عالی. حالا بریم دیگه کم کم سراغ وضعیت تیم‌های بوندسلیگایی. قبل از اینکه راجع به خود بازی صحبت کنیم می‌خوام یکم راجع به این حواشی که دور باشگاه دورتموند بود صحبت کنیم. خب دورتموند توی بازی وسط هفتهش که اسپورتینگ رو شکست داد، ولی حواشی پیش اومده بود برای جرزیشون تو بازی قبل جلوی بشیکتاش که باعث کانفلیکتی هم بین هوادارهای دورتموند و باشگاه و شرکت پوما شده بود.
آره دقیقاً سینا، این کیت چمپیونز لیگ دورتموند وقتی پوما معرفی کرد، خب قبل از بازی با بشیکتاش خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود به خاطر اینکه لوگوی دورتموند که روی سینه قرار میگیره اون هم رنگ لباس بود اصلا پیدا نبود، خیلی بد بود و رنگ و فونتی هم که برای لباس انتخاب شده بود کلا یه جوری انتخاب شده بود که این ماجیک هایلایت های استابیلو رو تداعی کرد. دقیقاً قشنگ جان خودم ببینی مو نمیزنه با ماجیک هایلایت های استابیلو چون فونتش هم این همونه. بعد خلاصه پوما اومد لوگو رو حالا سیاه کرد که برای بازی جلوی اسپورتینگ که حالا هم بهتر پیداشه هم رضایت هوادار رو جلب کنه. بعد کرامر هم گفته بود که حالا این یه اشتباه از دستمون در رفته. کارسن کرامر مسئول این کار است، در واقع از 2018 توی پوستر کادر مدیریتی دورتمونده و از 2010 رئیس بخش مارکتینگ باشگاهه که خب خیلی هم به مذاق هوادارا خوش نیامده بود، جواب داده بودن یه بنر رو برده بودن تو بازی با آکسبول، جواب داده بودن بازم یه کرامر بازم یه اشتباه پیش اومده، بازم سعی کردی هوادارا احمق فرض کن. و حالا این دوباره همون بحث این میشه که خیلی هوادارا توی آلمان حساسن نسبت به بحثای مارکتینگ و پولایی که وارد باشگاه میشه و اینا، که این به صورت غیر مستقیم دوباره یه چیزه، یه حلقه است. دوباره میرسیم به بحث 5 علاوه 1 که هوادار واقعا اصلا جنبه این که خوده یعنی باشگاه هم میترسه توی آلمان که اعلام کنه ما مثلا میخواییم یه کار اقتصادی بکنیم فلان اینا، هوادار و موتورشون رو پیاده میکنه. و حالا این مثلا یه مثال کوچیکش بود.
آره دیگه، به تقریبا بهشون برخورده بود که در واقع به لوگوی ما عملا بی احترامی شده دیگه.
آره. توی این بازی بازم حالا نبود سینا، بعد یه توییت گذاشته بود خیلی بامزه بود، نوشته بود که من مصدومم خیلی زود برمیگردم، یعنی یه دقیقه دیگه برمیگردم. مثلا این فرمتی توی نوشتش استفاده کرده بود که اینجا مثلا فرض کن یارو میره سیگار بکشه بیاد میگه که من الان سیگار رو بکشم برمیگردم با این چیز. ولی من خیلی حال کردم بخاطر اینکه حالا بالاخره با همین سطح آلمانی که داره سعی کرده و اینا بنویسه و این یعنی احترام به هوادارا
100%.
و خیلی این توی آلمان خیلی بحثیه که ارزشمنده و هوادارا و بعدش باشگاه خیلی به این موضوع اهمیت میدن. و اون بعد از اون قضایه صحبتای واتس که در مورد سانچو که هفته پیش مطرح کردیم و این که خب گفت هالندم هنوز تصمیم بر آیندش نگرفته، یه جورایی یه پاتکی هم به مینو رایولا زده. حالا کارشو برای این که بخواد هالندو چیز کنه سخت تر میکنه، چون قشنگ اومدن بررسی کردن ببین چه استعدادایی تو این چند فصل از دورتموند رفتن و همشون تقریبا هیچی نشدن. این سانچو که خب تازه حالا رفت، اگه سانچو رو فاکتور بگیریم دمبله بوده که با هزینه گزاف رفته که استعداد بوده چیزی نشده،
بله.
گوتزه بوده استعداد بوده چیزی نشده، بازیکنایی داشتیم مثل اوبامیانگ و لواندوفسکی که اینا دیگه استعداد نبودن، اینا بازیکنایی بودن که به پتانسیل خودشون رسیده بودن و جدا شدن، برای همون پتانسیل رو تونستن جای دیگه هم نشون بدن. و قضیهش با این قضیه حالا دمبله یا سانچو متفاوته و حالا دارم بحث میکنن که حالا چه تضمینی وجود داره اگه ما هالند رو ترانسفر کنیم یا باشگاه مثل رئال مادرید یا حالا هر باشگاه دیگه، این بتونه این روند موفق خودش رو حفظ کنه. پولیسیچ بوده که اصلا معلوم نیست پولیسیچ چی کار میکنه، خیلی وقته که فیکس نبوده. آره خب. خلاصه
خب حالا این یه بحثش که میشه مطرح کرد اینه که خب خود دورتموند از این سرمایه یکی از فروش این استعداداش به دست میاره چه استفاده‌ای داره میکنه، آیا در راه درستی داره از اینا استفاده میکنه؟
آره قطعا اینو که میشه صحبت کرد در مورد این که خب دورتموند هم حالا در موردش فکر کنم مفصل صحبت کردیم. خلاصه بخوام بگم هم استفاده های خوب شده این سرمایه، هم بعد حالا بازیکنای زیادی اومدن با این پولا که خب یه تعدادیشون بد بودن، یه تعدادیشون متوسط رو به خوب بودن. مثلا نیکو شولتز خب با 20 خورده میلیون اومد، خیلی بد بود. حالا این فصل داره چند تا چیز میگه ولی ارزشش رسیده به 5 میلیون و اصلا خیلی اوضاع بدی داره. حالا مثلا کوبلا این فصل گرفتن، خیلی خوبه تونستن با فروش سانچو قرضاشون، یعنی در واقع بالانس مالیشون رو که به خاطر کرونا خیلی ضرر خورده بود صاف کنن. این خیلی نکته مهمی بود از این جهت. اون فصلی که پول زیادی دستشون بود علاوه بر نیکو شولتز، برانت و هازار رو بردن که حالا تور با هازار بهتر بود و برانت یه خورده بدتر بود. حالا این فصل داره فرصت بیشتری بهش میرسه. سعی کردن که بازیکنای جوون با استعداد و با پتانسیل رو جذب کنن، مثل حالا مالن که این فصل رو بردن، ولی خب یه سریاش طبیعتاً شده گرفته، یه سریاش هم نه.
درسته. حالا میخوای بریم یکم راجع به بازی این هفتهشون صحبت کنیم جلو آگزبورگ؟ اگه آره، نکته‌ای نداری در مورد؟
آره حتماً.
یه چیزی که حالا قبل از اینکه بریم راجعش صحبت کنیم، یه چیزی که خیلی برجسته بود پاس گلی بود که مارکو رویس داد و شد صدومین پاس گلی که توی بوندسلیگا برای دورتموند در واقع داده و شد اولین بازیکن تاریخ دورتموند که 100 گل و 100 پاس گل از خودش ثبت کرد.
آره خب خیلی رویس، ببین فصلی که توی دورتموند اومد بعد از دو فصلی بود که یورگن کلوپ قهرمان شده بود با دورتموند توی بوندسلیگا و اومدن بهترین بازیکن استعداد فصل بوندسلیگا رو از گلادباخ جذب کردن، یعنی مارکو رویس. رویس اون فصل تونست بهترین بازیکن فصل شه، جایزه بهترین بازیکن فصل رو ببره و واقعا فوق‌العاده بود، به خصوص توی تموم کردن تکنیکی که داشت و همه از میگفتن که بزرگترین استعداد آلمان شاید توی سالهای اخیر باشه که حالا به خاطر شرایط مصدومیتی که داشت هیچ وقت نتونست تو تیم ملی اون درخشش رو داشته باشه. ولی حالا با وجود این همه مصدومیت توی دورتموند فوق‌العاده بود، همیشه خیلی در خدمت تیم بود و با تصمیمی که گرفت علی‌رغم پیشنهادهایی که داشت، تصمیمی که گرفت توی دورتموند بمونه باعث شد که برای هوادارهای دورتموند تبدیل به یه برند بشه، با اینکه خودش قبلش از گلادباخ اومده بود، اینجوری نبوده که از اول همیشه توی دورتموند باشه، ولی به عنوان برند دورتموند الان شناخته میشه، حالا نه باشگاه دیگه ای. و خیلی تونست رابطه عاطفی خوب با هوادارا از این جهت برقرار کنه و خیلی الان همه محبوبیت زیادی توی دورتموند داره از این جهت. واقعا هم دیدیم بازی که بود رویس و نبود رویس معمولا فرقش زیاده. حالا بعضی وقتا به خاطر فرمش بهش انتقاد شده بود یکی دو فصل اخیر و اینکه جلوی دروازه نمیتونست تموم کنه، ولی به نظر من بازیکنیه که خوب میتونه دلیور کنه، بازی ساز خوبی هم هست علاوه بر اون و بودنش خیلی برای دورتموند وزنه خوبیه.
ببین این که همه یه حالا خارج از خود دورتموند و شاید خارج از آلمان، خیلی خب فکر کنم این دید بیشتر هست که رویس مثلا نتونسته به یک افتخار دست پیدا بکنه دیگه، افتخار خیلی بزرگی و خیلی درست. میبینیم که حرف این میشه که مثلا رویس نماد دوم شدنه، نماد نرسیدنه، ولی فکر کنم خیلی این حالا نمیخوام اصلا وارد بحث وفاداری بشم، ولی حس میکنم که یه مقداری دست کم گرفتن کاریه که توی دورتموند کرده. یعنی خب حالا علاقه‌ای که داشته توی این باشگاه وفاداری اصلا یه بحث دیگه است که اصلا آیا وفاداری برای همه باید ارزش باشه رو میذاریم کنار. منظورم خب حالا طرف خودش شاید وفادار بودن رو برای خودش ارزش دیده، خب ولی توی این بازه واقعا عملکردش درخشان بوده برای این باشگاه و به نظر من خیلی دست کم گرفته میشه کلا.
همینطوره. ببین اونم توی دقیق تر بخوایم بررسی کنیم، توی بازه ای که یه باشگاهی بوده همیشه ستاره های تاپ دنیا رو توش داشته. ببین همزمان با رویس کیا توی بایرن بازی میکردن؟ روبن بوده، ریبری بوده، نویر بوده، مولر بوده، بازیکنایی که همه افتخاری به دست آوردن، خیلی بازیکنای کلاس جهانی خوبی بودن و رویس در واقع برای اینکه خودش رو توی این لیگ نشون بده با اینا رقابت می‌کرده. بعدش خب طبیعتاً لواندوفسکی بوده که تا موقعیش که دورتموند بود، دورتموند بعدم که اومد با این تازه درخشش بیشتر هم شد. یه بازی که وین دی بروینه بوده که اصلا درخشش بی نظیری که اون فصل داشت دراکسلر بوده و تمام اینا ستاره هایی بودن حالا تو اون بازی که تو این لیگ بودن و میبینیم که بعضی هاشون رفتن، رویس مونده در طول این سال ها و تونسته اون درخشش نسبی خودش هم داشته باشه. من فکر میکنم که نمیتونیم ما خیلی بر اساس این که کی چند تا جام اوورده بررسیش کنیم. خب اینجوری مثلا خیلی از بازیکن‌ها ممکنه روی نیمکت یوونتوس بوده باشن که تعداد لیگاشون از توتی بیشتر، ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا توتی مهاجم و توتی قطعا یکی از سوپر استارای نوک ایتالیا بوده و هست و اصلا نمیشه اینجوری مثلا رویس هم بیاییم بر اساس اینکه حالا بوندسلیگا نتونسته به بره قضاوت کنیم.
دقیقا موافقم. آره دیگه اونم یک فاکتوره توی اون بررسی بین بازیکن‌ها که میشه بهش استناد کرد. حالا
آره فاکتوری هست قطعا با این موضوع موافقم، ولی خب این هم که حالا مثلا تو توی به تیم اون بحثای وفاداری اینا که واردش نشدی، من اونم بالاخره به نوع خودش یه فاکتوری که وزن جدایی داره.
دقیقا دقیقا. بریم حالا میخوای یکم راجع به بازی صحبت کنیم. بالاخره سه امتیاز مهمی بود برای دورتموند بعد از شکستی که جلوی گلادباخ متحمل شدن هفته پیش، اگرچه که صحبت کردیم به نظر میرسید که یه مقداری تحت شرایط اون اشتباه داور مسیر بازی عوض شده بود، ولی این بازی رو خب 2-1 تونستن از آگزبورگ ببرن و خیلی خودشون رو به صدر جدول نزدیک کنن.
آره این قضیه داور گفتی، این هم اشاره کنم سینا، که دنیس آیتکینو این هفته برش در نظر گرفته بودن که به جای بوندسلیگای دو را قضاوت کنه،
داور بازی دورتموند گلادباخ هفته پیش.
آره دقیقا مرسی اشاره کردی، و در واقع حالا به یه نوعی جریمش کرده بودن و این هم ادامه قضیه هفته قبلمون. داهودم که خب به خاطر اخراجی که شده بود نبود، یه خورده اون وسط کار دورتموند رو سخت کرده بود. خیلی پیش صحبت میکندم مورد این که حالا کیا میتونه کنار ویتسل بازی بده، ممکن بود آزارو بذاره، ممکن بود برانتو بذاره، در نهایت تصمیم گرفت بلینگامو اونجا بذاره و بره در کنار ویتسل دبل پیوت تیم بشه. مالن و نوک بازی داده بود جای هالند و ماریوس وولف، رویس و برانتو پشت سر مالن بازی داده بود. ماریوس وولف بعد از یه مدت خیلی زیادی تونست فیکس بازی کنه، اونم خیلی بحثش بود که این فست دورتموندو به ترک کنه که حال نتونست و در نهایت موندو، حالا تو این بازی بهش فیکس نوبت رسید. نکته ای که در مورد دورتموند خیلی مهمه بگم، ما هفته پیش هم در مورد صحبت کردیم، دورتموند لازم داره بعضی بازی ها رو کثیف ببره، قرار نیست همیشه تو بهترین بازی تا ارائه کنه، مهم اینه که سه امتیاز بگیری و دورتموند توی این هفته دوبار موفق شد این کار بکنه، جلوی اسپورتینگ 1-1 برد و جلوی آگزبورگ 2-1 برد، بازیه که خیلی سخت بود و مهم سه امتیازش بود بیتاروف دیگه. حالا دو سه ماه دیگه کسی یادش نمیمونه که 1-1 بردی، 2-1 بردی یا 5-1 بردی، مهم بوده که دو تا سه امتیاز مهم گرفتی، یکی تو چمپیونز لیگ یکی تو بوندسلیگا، و این به نظرم خیلی خوب بود برای دورتموند، اونم تو شرایطی که هالند نبود. خب نیاز دارن که خودشون رو اثبات کنن و اون هالند هم که اون بالا نشسته بعد این حس بهش دست بده که خب این تیم جز من بازی کنه دیگه ای هم داره، یعنی اگه من نباشم بازم تیم به جایی میرسه و یه پتانسیلی هم هالند بتونه توی تیم ببینه. تا در واقع من منظورم اینه که اینا بتونن به صورت متقابل به هم انگیزه بدن. یه چیز دیگه هم که بود، فعلا روز خیلی به موکوکو این فصل اعتماد نکرده، به عنوان تعویضی هم نیوردش تو و خب امیدوارم که شرایط عوض شه. من دوست دارم که بیشتر موکوکو رو توی زمین ببینم و فرصت بیشتری پیدا کنه، تجربه کسب کنه، اعتماد به نفس کسب کنه و در نهایت بهتر و بهتر بشه.
وسط زمین خود حالا بلینگهام گذاشته بود، بلینگهام هم خیلی خوب بود، یه آزادی عملی هم به ویتسل میداد و تا قبل از بازی با آکسبورگ فکر کنم بیشترین میزان دریبل در وسط زمین رو فکر کنم که همین بلینگهام داشت.
کلن این فصل خیلی هم به نظر من بهتر شده، خیلی بازیش هم بهتر به چشم میاد و قشنگ ستاره شده.
دقیقا. دقیقاً. حالا باید ببینیم که این فرمشون رو میتونن حفظ بکنن. یعنی ببین این که کلا میگه که باید کثیف ببرن، این واسه روزاییه که بازی پیچیده میشه دیگه، وگرنه اگه بخوام با این روند همیشه پیش برن بالاخره در ادامه فصل میتونه به مشکل بخوره. ولی مهم اینه که حالا اگر این مشکل الان، خب ته تهش درسته که هالند نبود و مالن هم خدایی این فصل خوب بوده دیگه، یعنی جلوی اسپورتینگ هم مالن بود که گل زد دیگه برای دورتموند.
آره دیگه، اصلا بازی با اسپورتینگ بهترین بازیکن زمین شد.
دقیقاً. ولی خب آمار هالند رو که نگاه می‌کنی، یعنی تو اصلا منظورم فقط صرفا گل و پاس گل نیستا، خلق موقعیت، بیشترین مثلا حمله توپ، دریافت پاس، اینا یه اختلاف معناداری داره با بقیه. یعنی خب اوکی زمانایی که نیست مهمه تیم ببره، ولی خب میدونیم که دورتموند همچین سرمایه‌ای داره، یعنی تو ادامه فصل اگه بقیه بازی کنن بتونن همینجوری مثل این وضعیتی که الان دارن بیشتر خودشونو بکشن بالا، شاید اتفاقای هیجان انگیزتری برای دورتموند بتونه پیش بیاد.
دقیقاً همینطوره سینا که میگی. بالاخره هالند الان داره توی لول لواندوفسکی دلیور میکنه و بازی میکنه. خب این دوتا بازیکن ما نمیتونیم خیلی توی تحلیل داده پرتن یه جوری برای آمارایی بگیم. خب یعنی ما این دوتا داده پرتو باید بذاریم کنار، بعد بقیه رو میتونیم در کنار هم بررسی کنیم. و خب طبیعتاً وقتی که هالند باشه خیلی تأثیر خودش داره، و هم از نظر منتالیتی که داره خیلی شبیه کریستیانوه، و هم از نظر توانایی گل کردنی که داره و میتونه خیلی گلای زیادی بزنه. آره این قطعاً هست چیزی که میگی، موافقم.
آره دقیقاً. حالا حرف لواندوفسکی شد و اینکه دورتموند هم به یک امتیازی بایرن رسید، اگه میخوای و حرفی راجع به دورتموند نداری بریم سراغ بازی بایرن آینتراخت که توی مونیخ برگزار شد و آینتراخت تونست 2-1 بایرن رو شکست بده تو روزی که تراپ هم خیلی درخشان بود برای آینتراخت و ناگلزمان اولین شکستش رو تو بازی رسمی متحمل شد.
آره ببین ما که کلن خیلی از آینتراخت خاطرات خوبی داریم، اون 5-1 که کوواچ جان زحمت کشید با آینتراخت باخت و واقعا چیز بود دیگه، نقطه عطفی در تاریخ بایرن حتی میشه گفت شد. یا با نه خب با واقعا که مثلا 6 تا جام بگیری تاریخیه دیگه، اصلا 2 تا تیم در تاریخ این کار کردن، بر همین واقعا یه نقطه عطف تاریخی بود. و آره واقعا خیلی عجیب بود. البته اونا باید کردیتش رو یه خوردن به بواتنگ بدیم که دقیقه 9 اخراج شد
بازی 5-1.
آره 5-1. ولی خب به هر حال محصول مشترک ما از همه دستن در کاران تشکر میکنیم. یه چیزم تو شبکه‌های مجازی شد، آخرین باری که بایرن توی مونیخ باخته بود به فرانکفورت قهرمان چمپیونز لیگ شده و 2001 که والنسیا رو زدن تو فینال.
درست.
آره خلاص از این چیزایی به درد نخور که هوادار رو علیکی خوشحال میشن باش.
آه اون بازی 5-1 فرانکفورت بود.
اون فرانکفورت
بود. من فکرم اونم توی مونیخ بود.
نه اون توی فرانکفورت بود. آره خلاصه یه روند خیلی خفنه 30 بازی بدون شکستن بایرن داشت پاره شد، و این وضعیت خوب ناگلزمان هم که حالا 10 بازی اولش 9 تا برد داشت، در واقع این 9 تا بردی که داشت رکورده نمیدونم گواردیولا و هنکس و هانسی فلیک و همه اینا رو بهبود داده بود، هیچکی نتونسته بود همچین عمل کرده تو 10 بازی اولش داشته باشه. و خب حالا باخت خیلی بدی نبود به نظر من، توی مقاطع فصل باخت خیلی کمک کننده است، همون جوری که فلیکم با دوتا باخت شروع کرد توی چند تا بازی اولش، بالاخره کمک میشه که تیم خودش رو پیدا کنه و حالا تو بازی های مهم تر تو مقاطع حساس فصل بتونن بهتر کار کنن. تراپ گفتی، بذار من یکم در مورد تراپ صحبت کنم. 10 تا سیف داشت که اصلا فضایی بود فوق‌العاده، و سیوایی که یعنی توپای ساده‌ای نبودن، توپایی که گرفت درست حساب بود، حداقل چند تاش خیلی درست حساب. چند روز پیشم لیست مانشافت در اومده بود که هانسی فلیک لنو ترشتگن رو دعوت کرده، تراپا این سری خط زده و تو این بازی هم توی ورزشگاه بود. من حتی مطمئنم که تراپا مد نظر قرار میده و لنو ترشتگن با تجربه فرم و وضعیتی که تیماشون دارن این فصل، اگه دوست دارن که با مانشافت بیان جام جهانی بعد یه تکونی به خودشون بدن و یه رقیب قدر دارن. حال درسته که تراپ از نظر شرایط سنی پیرتر از اون دوتاست، ولی خب فرمش خیلی عالیه و خیلی مهمه که حالا یه دروازه‌بان با همچین فرمی بکاپ نویر داشته باشیم اگه مصدومیتی چیزی پیش اومد اوضاع خوب باشه. ضمن اینکه تراپ هم حالا این مدت که ترشتگن عمل داشت فرصت بازی بهش رسید، به نظر من توی تیم ملی هم عمل کرده، بعدی نداشت بازی فیکس هم بازی کرد. میتونه قطعاً توی کادر برای جام جهانی در نظر گرفته بشه. حالا بعد ببینیم که این وضعیت چجوری پیش میره و در نهایت فلیک سریای بعد کیو دعوت میکنه.
آخه این بازی این نویر هم خوب نبود دیگه.
گل
کوستیچو خدایی میتونست بگیره.
خیلی بد خورد. آره یه سیو خیلی خفن داشت ولی اون گلی که گل دوم که خورد واقعا بد بود. قبلش اوبامکانو سوتی داده بود ولی واکنش بهتری منم انتظار داشتم بده.
دقیقاً. و کلاً این داستانی که سر اون تیم هانسی فلیک هم من یادمه که خیلی مطرح میشد، به خصوص توی چمپیونز لیگ بازی با پی اس جی خیلی توقع میرفت از اینکه وقتی که بایرن خیلی بالا بازی میکنه اینا بتونن تیم حریف از بالا بودن خط دفاعی بایرن بهشون آسیب بزنن، که حالا اونجا این اتفاق نیفتاد. حالا ناگلزمان هم تقریبا تیمش اون مرکز ثقلش خیلی بالاه دیگه، یعنی خط دفاعش هم خیلی بالای زمین بازی میکنه و این بازی هم فکر کنم از همین خیلی استفاده کرده. خود مربی آینتراخت هم به این نکته اشاره کرده بود که ما میدونستیم تنها راه آسیب زدن به بایرن از همین راهه.
آره نکته ای که میگه خیلی مهمه، ولی اگه که بخوایم برگردیم به اون فینال جلوی پاریس، چرا بایرن فینالو برد؟ به خاطر اینکه نویر خیلی واکنش‌های استثنایی داشت. خب یعنی توی این بازی‌ها دروازه‌بان خیلی اثرش میره بالا و اینکه اینقدر تیم روی نویر حساب کرده بود که بازی خودشو بالا ارائه داد و نویر اون عقبو واقعا جمع کرده بود، هرچی بود آفساید بود و نبود همه رو گرفت. و حالا مثلا این بازی خب روی گل دوم نتونست اون واکنشو داشته باشه، طبیعتا اگه بازم میتونست اون واکنشو داشته باشه شهر رو یه جوری دیگه بود میدونی. و خب انتظار غیر منطقی هم شاید باشه که ما بخوایم که نویر مثلا همه یه توپا رو نمیتونه که در بیاره، بالاخره اشتباه هم جزی از کار دروازه‌بانیه. حتی وقتی که مثلا اون حالت کیپر سویپر که ما خیلی تعریفش رو میکنیم چیز داشت انجام بده، خب این کار ریسک بالای تری داره و طبیعتا ممکنه به اشتباه منجر بشه. خیلی منطقی این موضوع. و آره حالا همونجوری که گفتی خیلی مرکز ثقل بایرن بالا بود و در نهایت باعث شد که فرانکفورت استفاده کنه. یه چیزی که من خیلی دوست داشتم به گلاسنر هم اشاره کردی و این آقای قبل بازی باش مصاحبه کرده بودن، گفته بود که ما میریم مونیخ که ببریم و این منتالیتی وقتی تو بتونی به تیمت بدی، تیم با همچین اعتماد به نفسی میاد مونیخ و خب این خیلی مهمه. اینا من خیلی خوشم اومد. ضمن اینکه بعد از فکرم یه 6-1 کرده بود آینتراخت، تونست اولین بازی این فصلش رو زیر نظر گلاسنر ببره و خیلی خوب بود از این جهت برای وضعیت روحیش.
دقیقا. و با این باخت باعث شد که حالا جدا از اینکه دورتموند هم بهشون نزدیک شد، میتونیم بگیم پدیده این فصل، یعنی لورکوزن هم با بردی که 4-0 جلوی بیلفلد آورد خودش رو رسوند به بایرن و الان هم امتیاز هم و فقط به خاطر تفاضل گل بایرن با لورکوزن نشسته.
دقیقا. حالا لورکوزن ها خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد و اونم حالا بیلتس ما به طور خاص خیلی اشاره کردیم، ولی این فصل دیابی خیلی فصل خوبی داشته و شیکی که توی یورو خیلی درخشید، تونسته بعد از فصل پیش که حالا ناامید کننده بود توی لورکوزن، این فصل داره خیلی بهتر کار میکنه، خیلی دلیور میکنه و میتونیم این فصل از لورکوزن انتظاراتی داشته باشیم. ضمن اینکه حالا دو فصل اینا تیم کادر خوبی بستن، ما از همون موقعی که با سدریک بیک مصاحبه کردیم اینا کادر خیلی خوبی داشتن و بعد در نهایت نتونستن توی رقابت برای کورس چمپیونز لیگ سهمیه رو بگیرن. از طرفی توی لیگ اروپا هم همیشه خیلی کمتر از حد انتظار، من توقعم از لورکوزن با این کادر نیمه نهایی لیگ اروپا هست، ولی خیلی کمتر از اون حد انتظار و توقعات من بودن حداقل، و فکر می‌کنم برای تماشاگرشون همینطور باشه. همونجوری که قبلا گفتیم لورکوزن یک جام میخواد، اصلا مهم نیست دف به پوکال باشه یا حالا لیگ اروپا باشه، این جام خیلی به شرایط تیم و استعدادایی که توی تیم خوشحال بشن اینا خیلی کمک خواهد کرد.
این نکته که راجع ویرتز گفتی که حالا صحبت کردیم، آماری که از خودش به جا گذاشته دیگه اون آمار هالند و لواندوفسکی رو داده پرت یا پرت نمی کنه. حالا من کدومش درست، در واقع الان اونم بعد از هالند که 10 تا تأثیر روی گلا داشته، ویرتس هم 4 تا گل زده 5 تا پاس گل داشته که خیلی آمار فوق العاده دیگه برای این بازیکن و الان تقریبا توی هر 41 دقیقه روی یک گل تاثیر داشته. اتفاقا دیدم که یکی از این کسایی که توی توییتر فکر کنم برای اپتا کار میکنه، نه برای استاتس، برای فکر کنم استاتس بام به کار میکنه، یه مصاحبه کرده بود با مدیر ورزشی لورکوزن که گفته بود که برنامه‌تون برای ویرتز چیه، چون قاعدتاً کلی الان براش پیشنهاد و اینا میاد، که خیلی به نسبت دست بالا صحبت کرده بود که فعلا با ما تا 2026 قرارداد داره و ما خیلی 2026 دیگه فکر کنم آره و خیلی ما روی میخوایم پیشرفتش کار بکنیم. اونقدر فکر نمیکنم که عجله‌ای داشتن برای اینکه بخون الان بفروشنش، احتمالاً بتونن بیشتر و بیشتر روش کار بکنن، شاید مثل کای هاورتز خب بتونن یه سود خیلی خوبی بعداً روش بکنن و از اون طرف از حضورش هم فعلا استفاده بکنن دیگه، چون فعلا بهش نیازم دارن.
آره دقیقا منم سینا همین فکر رو میکنم. قطعا تابستون دیگه من خیلی دور از ذهن میدونم که ترانسفر بشه، هرچند که باشگاه خیلی زیادی هستن که میخوانش، ولی حالا استعداد دیگه 18 سالشه، منطقه هاورتس هم تو همین شرایط رفت، ولی الان فرض کنیم که تابستون دیگه هم بخوان ترانسفرش کنن، قطعا مبلغش خیلی پایین نخواهد بود، چون که ارزشش توی ترانسفر مارکت 45 میلیون یوروه و من فکر می‌کنم با این عمل کرد قطعا تا آخر فصل ارزشش بالای 50 میلیون خواهد بود. یعنی اون باشگاهی که میخواد با تجربه قرارداد بلند مدتی که با لورکوزن داره اینو فسخ کنه، من فکر می‌کنم کمتر از کای هاورتس مجبور بشه دست به جیب بشه، یعنی باید قشنگ حسابی پول خرج کنه.
آره اگه که جرقه نباشه این دیگه، یعنی اگه همین تا آخر فصل فرض کنیم که این آمار حفظ میشه.
دقیقاً.
حالا راجع به لورکوزن بعد از بازی ملی صحبت میکنیم، به خصوص که بازی حساس بایرن و لورکوزن هفته آینده برگزار میشه، اونجا فکر کنم میتونیم با جزئیات راجع به لورکوزن، شیوه بازیشون و دلیل موفقیتشون تو اینجای فصل صحبت کنیم. گذر کنیم الان بریم سراغ یه مقداری راجع به هرتا صحبت کنیم اگه که موافقی، که این هفته به فرایبورگ باختن و فعلا فقط دوتا برد تونستن کسب کنن و بقیه بازیاشون رو شکست خوردن.
آره سینا حتما. ببین هرتا خیلی شرایط بعدی داره تو جدول، همونجوری که گفتی الان با این 6 امتیاز رتبه 14 جدوله. یه سرمایه گذاری اینا چند سال پیش جذب کردن که این سرمایه گذار خیلی پلنای بلند پروازانه ای داشت برای هرتا و بعد در نهایت رفت کلینزمن آورد، که خود این که کلینزمن تو بیاری به عنوان یک مربی که رزومه بسیار ناموفقی داشته، حالا مهاجم خوبی بوده باریکلا، ولی یه مربی که در حد حالا مارادونا ناموفق میتونیم مثال بزنیم بوده، بعد اصلا اون مربی هم با اون پلانات نمیخونه، جاه طلبیش نمیخونه، شخصیتش نمیخونه و بعد در نهایت هی مربی عوض کردن و این فصل هم بازم نتونستن به اون چیزی که مد نظرشونه برسن. ببین این کادر جدیدی که سرمایه گذاری کرد روی هرتا، هدفش این بوده که هرتا رو در واقع تمرکز فوتبال آلمان رو یه مقدارش بیاره توی پای تخت، که هیچ وقت توی آلمان نبوده، برعکس خیلی کشور رو که پای تختشون مثلا لندن، پاریس، مادرید همیشه مرا قطبای فوتبال بوده، ولی برلین هیچ وقت این شرایط نداشته. توی یه پرونده هفته اونم شقاب در مورد این موضوع مفصل صحبت کرده بود. این حالا سعی کرده بود که این کار بکنه و در نهایت توی 5 سال هرتا رو به سهمیه اروپایی برسونه. حالا واقعا شرایط خوبی نداره. حالا کار خوبی که هرتا کردیم بود که این فصل فردی بوبیچه از آینتراخت و برد به عنوان مدیر ورزشی. خب خیلی مجربه کارش، درسته فردی بوبیچ، ولی حالا بازم با کادری که داره از نظر مربیگری اون تفکر برنده توی هرتا به نظر من نیست هنوز، یعنی مشکل ذهنی هم داره. حالا بوبیچ در مورد این که خیلی صحبت میشه که حالا پال داردا یا عوض کنن مربی جدید بیارن فلان اینا، فردی بوبیچ گفته او که حس خوبی به پال داردایی داره و فلان قصد نداره عوضش کنه. حالا داردایی هم فصل پیش تیم در شرایط سقوط بود، اووردنش نجات داد تیما، ولی این فصل راستش خیلی خوب نبوده. روز حال این بازی که اصلا به فرایبورگ باختن، این بازی یکی انتظار میره از تیم که اینقدر پول خرج کرده سرمایه گذاری کرده ببره، و بعد مثلا الان هرتا سرمایه گذاری که کرده خیلی بیشتر گلادباخ بوده، ولی نتیجه ای که گلادباخ گرفته کجا، نتیجه ای که هرتا گرفته کجا، با تجربه موقعیتشون تو جدول. و با توجه به هدف گذاری که کردم من فکر نمی کنم خیلی امیدی بهشون باشه این فصل، هم که سقوط نکنن خوبه و اگه هم بخواد مربی الان عوض شه که واقعا اشتباه اندر اشتباهه، چون که تو میتونستی تابستون مربی عوض کنی و حالا فرصت بهش بدی تیما ببنده، به مربی فصل قبلت اعتماد کردی، حالا اومده تو فصل و ناقص میخوای ردش کنی بره و فصل رو خراب میکنی در واقع به نوعی. نمیدونم ولی من فکر میکنم که حالا اینکه مربیشون رو عوض کنن خیلی بتونه کمکیشون کنه و مشکلات هرتا عمیق‌تر از مربی عوض کردنه به نظر من، کما اینکه حالا مثلا تیمی مثل شالکه که سه تا کم بدون ستاره هم نبود چندین با مربیش عوض کرد و در نهایت سقوط کرد. هامبورگ هم شرایط مشابهی داشت.
حالا یعنی منظورت اینه که فکر میکنی که احتمال سقوط کردنشون هست این فصل؟
از نظر من میتونن یکی از گزینه های سقوط باشن با این فرم. خب یعنی اصلا دور از ذهن نیست. البته خب فورت و بوخوم و آرمنیا هم این فصل خوبی ها نداشتن.
همین رو خواستم بگم، یعنی با توجه به بودن تیم هایی که بیشتر کاندیدای سقوطن شاید شانس اینو داشته باشن کماکان بمونن. ولی
آره این حالا این مبحث مهمیه که میگی، ولی در نهایت این که حالا هرتا نصفه دوم جدول هم تمام کنه خودش به یه نوعی یه جور شکسته دیگه، حالا برای این کادر و این خرجایی که شده.
دقیقا. خیلی هم خوب، آپدیت خوبی بود. حالا تو طول فصل یه مقداری بگذره شاید تا نیم فصل میشه صبر کرد و ارزیابی بهتری داشت نسبت به این موضوع.
دقیقا.
حالا به فرایبورگ اشاره کردیم که این بازی رو برد. فرایبورگ هم با این بردش خودش رو رسوند تو چارتای بالای جدول که یه مقداری غافلگیر کننده بود. و از اون طرف هفته پیش که به باخت اول وولفسبورگ و فنبومل که اشاره کردیم، این هفته هم تو زمین خودشون با همون نتیجه 3-1 که مقابل هوفنهایم شکست خورده بودن، این بازی رو هم شکست خوردن جلوی
سویا.
نه توی چیزو میگم، توی لیگو میگم.
آها فکر می‌خواستی بگی جلوی سویا هم.
نه این بازی ری که 3-1 شکست خوردن جلوی گلادباخ، حالا جلوی سویا رو که الان توی چمپیونز لیگ دو تا مساوی دارن در مجموع، و ولی این باختشون جلوی گلادباخ فکر کنم خیلی براشون سنگین بود. و میبینیم که از اون و تیم ادی هوتر هم الان دو تا بازی پشت همه که داره میبره، شاید یه سر و سامونی به وضعیتشون داده بشه.
آره قطعا. خب ادی هوتر هم خیلی چیز نبوده این فصل، خیلی در شرایط خوبی نبوده تیمش، حالا اینکه بتونه یه خورده به نوار برد برگرد و نبض تیم بیاد دستش خیلی خوبه، خیلی مهمه. ببین ما الان توی 5 تا تیم اول سه تا باشگاه دیگه داریم که کاندیدای حضور تو این 5 تان، اگه که به ریتم خودشون برگردن، یکی لایپزیگه، یکی گلادباخه و یکی آینتراخته. اینا خب تا اینجای فصل عمل کرده بعدی داشتن، ولی اگر که به ریتم خوبی برگردن با تجربه نزدیکیه رقابت توی رتبه های بالا توی بوندسلیگا، خیلی شانس خوبی دارن که تو سهمیه چمپیونز لیگ تموم کنن. حالا هم خیلی چیزی از فصل نرفته، تازه 7 هفته گذشته و من فکر میکنم که رقابت تر این سهمیه ها جذاب تر میشه. روند فرایبورگ هم که بررسی کنیم تو فصول گذشته مقاطع خوب و بد دارن همیشه، ولی خب با تجربه کادر ضعیفی که داره فرایبورگ احتمالاً از سهمیه‌های اروپایی فاصله میگیره، شاید بتونن کاندیدایی برای لیگ کنفرانس باشن، ولی من فکر نمی‌کنم بتونن اینو نگه دارن. هرچند تو دوران کریستیان اشتایش یه بار تونستن بکنن برن لیگ اروپا.
درسته.
یه نکته هم در فرایبورگ گفتی یادم اومد، اینا این ورزشگاه جدیدشون آماده شد و با اون ورزشگاه قبلیشون شوارتوالد استادیون خداحافظی کردن و رفتن به ورزشگاه جدید بزرگتر.
درسته. یه نکته رو می‌خواستم در مورد وولفسبورگ اشاره کنم که حالا راجع به بازی گلادباخ هم صحبت کردی. وولفسبورگ خب تا هفته پیش گفتیم که بهترین خط دفاعی رو داشت حتی در سطح اروپا، و الان توی دو تا بازیه که 6 تا گل خوردن و کاملا به نظر میرسه که اوضاع از دست فنبومل در رفته. البته خب بازی سنگینی بود جلوی سویا که اونم 1-1 کردن، تازه یه بازی قبلش هم مساوی کرده بودن جلوی لیل، ولی این بازی بازم دیدیم که البته چقدر این امبولو مهاجم گلادباخ که توی یورو هم برای سوئیس درخشید این بازی فوق‌العاده بود. یه ویدیو مرتضی داره راجع به امبولو روی کانال یوتیوبمون، حتما توصیه میکنم بریم ببینین. یکی از ستاره هاییه که اگه که واقعا همین روندشو حفظ کنه میتونه به تیمای بزرگ بره توی سالهای آتی. یه برگردون خیلی خوشگل زد، نیمه دوم هم خیلی اذیت کرد دفاع وولفسبورگ، و میبینیم که تو این دوتا بازی الان، حالا هفته پیش خیلی من از هافبک دفاعی وولفسبورگ انتقاد کردم که اون فضا بین خط دفاع هافبکشون پیش میومد، ولی این بازی خیلی راحت بازیکنای گلادباخ پشت دفاع رو هدف قرار داده بودن و میتونستن ازش استفاده کنن، و حالا شاید یه زنگ خطر خیلی جدی باشه برای وولفسبورگی که فنبومل هفته پیش شاکی شده بود از اینکه بهش گفته بودن تو بحرانین، ولی رسما این بازی خونگی رو که 3-1 باختن کارشون رو خیلی سخت کرد. تازه یه 10 نفره هم شده بودن، پنالتی شده بود و گلادباخ پنالتیشو از دست داد، وگرنه شاید نتیجه میتونست بدتر از اینا هم بشه.
آره دقیقاً. ضمن اینکه خب گلادباخ هم البته بعد اشاره کنیم که کادر خوبی داره. خب در موردش یه هفته دیگه مفصل صحبت میکنیم، ولی گلادباخ هم کادر خوبی داره، این نکته هم نباید فراموش کنیم، ولی خب قطعا انتظارات از وولفسبورگ و فنبومل زیاد.
دقیقاً. و خب گلادباخ تا اینجا نبرده بود دیگه، فکر کن نه دیگه، چرا چیزو برده بود به جز دورتموند، بیلفلد رو هم برده بود.
آره.
ولی الان تونست از وولفسبورگ و دورتموند 6 امتیاز بگیره که خیلی بازی سنگینی بود. بازی هفته های بعدش جلوی حالا اشتوتگارت هم الان فرمش خوب بوده، ولی به نسبت بازی ساده تری جلوی اشتوتگارت و هرتا برلین ببینید که میتونه به اون دوسه بالای جدول برگرده یا نه.
آره دقیقاً. این گلادباخ با 3 تا تیم چمپیونز لیگ این فصل بازی کرده، 7 امتیاز گرفته. هفته اول با بایرن مساوی کردن، این هفته که گفتی وولفسبورگ رو بردن و قبلش هم دورتموند، خیلی خوب بوده. با تجربه این که حالا برعکس بایرن که همیشه خوب میتونن ازش امتیاز بگیرن، همیشه جلوی دورتموند عمل کرد، خیلی ضعیفی داشتن، چند تا گل میخوردن و تونستن این دفعه بازی تر بیارن.
دقیقاً. حالا راجع به گلادباخ هم تو هفته آتی پس بیشتر صحبت میکنیم، و وولفسبورگ که هفته پیش مفصل راجع بهشون صحبت کردیم. نکته دیگه‌ای داری راجع به بوندسلیگا؟
نه سینا جون، نکته دیگه ای ندارم. خیلی خلاصه نتایج رو بهش اشاره بکنم که هرتا 2-1 به فرایبورگ باخت این هفته که در موردش صحبت کردیم. شتوتگارت تونسته 3-1 هوفنهایم رو ببره، تا هوفنهایم هم روند سینوسی خودش رو داشته باشه. هوینس کلن تونسته 3-1 گرویتر فورت رو ببره و لایپزیگ 3-0 بوخوم رو برد، بازی که یه خورده برای لایپزیگ گره خورده بود تا نیم ساعت آخر بازی، ولی تونستن گره رو باز کنن و یه بازی سه امتیاز مهم بگیرن تا از شرایط بحرانی دور شن. ماینتس هم که خیلی خوب شروع کرده بود و دفاع خیلی خفنی داشت، تونست جلوی یونیون برلین ببازه. یونیون برلین حالا تو لیگ کنفرانس هم یه بازی خیلی خوب داشتن، یه برد خیلی خوب کسب کردن، اینجا تونستن ماینتس رو توی ماینتس ببرن و سه امتیاز مهم بگیرن تا شاید بتونن حالا فصل دیگه هم تو همین لیگ کنفرانس حاضر باشن. و اون وسط چیز هم لیورکوزن و خیلی در مورد فرم خوبش اینا حرف زدیم، تونستن سلتیک و 4-0 ببرن توی لیگ اروپا که اونم خیلی نتیجه خوبی.
ماینز حالا همون نونه خط دفاعیش هم میخورد دیگه تا اینجا رسیده بود، وگرنه که توی آمار گلزنیش آمارش خیلی بده، یعنی با تیمای 15 به پایین تعداد گلزنیاش برابری میکنه، ولی خب الان از لحاظ خط دفاعی فرایبورگ و ماینزن که بهترینن با 5 تا گل خورده.
آره دقیقاً. حالا نگاه کنی تون تیمای بالای جدول خیلی تعداد گلای خورده دورتموند هم جالبه.
آره دقیقاً
13 تا گل خوردن توی 7 بازی و تیمایی که دیگه مثلا بعد تیمی که دیگه 13 تا خورده اشتوتگارت که 12 جدول، خیلی جالبه از این نظر.
بسیارم عالی. یه اشاره من فقط بکنم به بوندسلیگای 2-3 که هم فریدون زندی هست هم امیر شاپورزاده هست. توی بوندسلیگای 2 فریدون زندی خب تو کادر تیم دینامو درستنه که الان یعنی در واقع امسال از بوندسلیگای 3 صعود کردن به بوندسلیگای 2، این هفته با تیم صدرنشین سمپاولی بازی داشتن که 3-0 شکست خوردن. الان دینامو 11 جدوله و سمپاولی با 19 امتیاز صدر جدول بوندسلیگای 2. تو بوندسلیگای 3 هم که امیر شاپورزاده مدیر ورزشی تیم آسنابروکه، اونا هم هفتم جدولن و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. حالا پست مدیر ورزشی شاید در به خصوص که اول این فصل شده اونقدر شاید در نتایج تو طول فصل تأثیرش رو نشدید، ولی خب سابقه بازیکنای مثل رسوندن بازیکنای مثل کالایتزیچ رو به سطح اول فوتبال توی از طریق شوتکار داشته همین شاپورزاده. حالا باید ببینیم که توی آزنابروک چه کار میتونه.
آره حتما. مرسی از آپدیتی که دادی و نکاتی که اشاره کردی، نکات مهمی بود. و فقط چیز بوندسلیگای 3 نداریم لیگای سه بهش
لیگای
میگن.
آره بسیار نکته قشنگی.
بدون بوندسه.
آها آها. دو رو داریم، اون سومی دیگه لیگای سه.
آره لیگای سه.
بسیار عالی. اینم درس امروزمون که امشب با حماقت کمتری میخوره.
نفر.
دم شما گرم. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم تا بخش بعدی برنامه برگردیم پیشتون. Good ball from Lichtsteiner. It's another Juventus goal. It's another Mario Mandzukic goal. It's Jose Calleja takes the corner. Koulibaly. He's done it. Kalidou Koulibaly for Napoli. Roma have risen from their ruins.
Oh. میایم با بخش ایتالیا. دوباره گفتم خب چون دلم میخواست.
اومدم تذکر بدم بگم که آره ضبط رو قطع کنی.
از توی چشمات خوندم توجه نکرد. اهمیت ندادم.
اینقدر محکم گفتی اومدم شاکی شما.
بیا سینا این ناپولیا بگو که ترکوندن این فصل دیگه، فرم خوبی توی سری آ داشتن، 7 بازی با اسپالتی بردن. اسپالتی همیشه بین کنم تو سالهای اخیر به خاطر عمل کردش مورد انتقاد بوده، ولی این فصل تا اینجا که خیلی خوب بوده توی سری آ.
آره دقیقا، آمارشون که خیلی فوق‌العاده بودن. البته نکته که هست اینه که اولای فصل تو همیشه خیلی خوب شروع میکنه، سر بزنگاست که اون مشکلاتش سر میرسه. ولی حالا یه مقداری شاید مثلا این شکلی که از اینتر جدا شد به ضررش بود در رسانه، ولی اگه بخوام یکم در مقام دفاع ازش صحبت بکنم، بالاخره اسپالتی مربی بود که اینتر رو رسوند به چمپیونز لیگ و حالا فرم رسوندنش هم با بدبختی بود دیگه، ولی حتی سال دومم که دوباره تیمو تو چمپیونز لیگ تونه سهمیه‌شو نگه داره، بازم لحظه آخری و هفته آخری بود، ولی فکر کنم که خیلی نقش مهمی توی این شرایطی که الان اینتر داره ایفا کرده. و نکته‌ای هم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ببین، من خودم معتقد بودم که اسپالتی کافی بود برای اینتر، یعنی سطحش همونقدر بود، یعنی بیشتر از اون اتفاقی نمی‌افتاد و اسپالتی به خاطر عملکردش هم از اینتر جدا نشد، یعنی در واقع کادر مدیریتی به خاطر آیا عملکرد ضعیفش حالا کنارش نذاشتن. اینتر یه موقعیت خیلی ایدئالی داشت و اونم آوردن کنته بود و بسیار هم تصمیم خوبی بود که در اون مقطع گرفته شد، چون دقیقاً 6 ماه قبل از اینکه اسپالتی از این تیم جدا بشه باهاش تمدید شده بود. ولی خب واقعا هیچ تیمی نباید شانس گرفتن کنتر رو به نظر من از دست بده توی موقعیت، و خب جدا شدن اسپالتی هم به همین دلیل بود که خب 2 سالم اینتر حقوق اسپالتی رو داد و بازم با این حال، حالا با توجه به مشکلات مالی هم که اینتر داره، بازم با این حال فکر کنم ارزشش رو داشت که این اتفاق بیفته. ولی خب اسپالتی مربی بسیار برجسته و فکر می‌کنم بسیار گزینه خوبی هم بوده و از اول فصل هم صحبت کردیم از فصل پیش که بسیار گزینه ایده‌آلی برای جانشینی گاتوزوه و تا اینجای کارم همچین چیزی رو اثبات کرد. البته نکته مهمی رو که باید بهش همینجا اشاره کنم اونم اینه که ناپولی در زمان ساری تو اون فصل 2017-2018 هم همین روند رو داشت، یعنی 8 بازی اول فصل رو بردن، ولی خب اون فصل یوونتوس بازم قهرمان شد که البته امتیاز هر دو تا تیم خیلی بالا بود، 95 تا یوونتوس برد، 91 ناپولی، ولی یعنی منظور خیلی هنوز که هنوز هیچ تضمینی برای بالا موندن ناپولی نمیتونه باشه، ولی خب به وضوح میتونی پیشرفت تیم ناپولی رو نسبت به فصول گذشته ببینی. بارها و بارها فکر کنم در این مورد صحبت کردیم که چه زمان چه آنجلوتی و چه زمان گاتوزو، ناپولی اسکوادی که داشت اسکوادی بود که میتونست برای سری آ بجنگه. و نکته خیلی مهمی که اسپالتی اول فصل روش تاکید داشت بود که آقا تیم من حفظ بشه و تقریبا هم حفظ شدن، یعنی همشون حفظ شدن بازیکن‌های اصلی و خب آنگیزارم که براش گرفتن و اون خیلی داره الان میبینیم که از فولام اومده و چقدر توی مرکز زمین داره به ناپولی کمک میکنه و همین ثبات مهره و بازیکن الان فکر کنم که خیلی به کمک اسپالتی اومده. ولی اگه بخوام یه مقدار راجع به فرم بازیشون صحبت بکنیم، خب فرم بازی اولا اون شیوهی که گاتوزو بازی میکشت که گاتوزو تیمش رو 4-2-3-1 به زمین میفرستاد و خب میخواست که از اون پتانسیل اوسیمن هم استفاده کنه و خب اوسیمن فصل پیش فصل اولش بود تو سری آ، مشکلات مصدومیت براش پیش اومد، مشکلات کووید پیش اومد و حالا 10 تا گل زد و فکر کنم برای فصل اولش خوب بود، ولی این فصل اسپالتی اومده ترکیبش 4-3-3 کرده و اوسیمن هم داره فوق‌العاده میدرخشه توی اون نوک خط حمله. منتها این 4-3-3 شدن ترکیب نسبت 4-2-3-1 نکته برجسته مهم داره، اونم اینه که اینجا فابیان رویتسه که در واقع داره وسط قرار میگیره و دو تا بازیکن یعنی زیلینسکی و آنگیسا دارن در واقع به عنوان شماره 8 بازی میکنن، بازیکنای باکس تو باکس در ببخش باکس تو باکس ناپولی هستن توی این ترکیب. و حالا درسته که خیلی اون مثلثایی که با همونجا تشکیل میدن بهشون کمک میکنه، ولی برعکس شیوه بازی که گاتوزو داشت و اونم فقط استفاده از همین تشکیل مثلث‌ها و حالا خیلی وقتا پاسایی که به کناره ها میدادن، ناپولی خیلی سعی میکنه که بیلداپ خیلی خوبی داشته باشه و با سیکونس پاسایی که داره توپو خیلی خوب به باکس برسونه. و این رو توی آماری که از ناپولی هست میتونیم به وضوح ببینیم، یعنی تعداد شوت‌های مثلا مقایسه میکنیم میانگین در نظر بگیریم، حالا الان جام آماریمون یه مقدار کمه، 7 بازی داریم با فصل پیش مقایسهش میکنیم، تعداد شوت‌ها مثلا برابر بوده به صورت میانگین، ولی کیفیت موقعیتایی که خلق میشه خیلی مهمه و مهمتر از اون اینه که توی باکس و توی 6 قدم در واقع حتی به وضوح میبینیم که پاسایی که میرسه اونجا و پاسای خطرناکی و خلق موقعیت میشه خیلی خیلی آمارش افزایش پیدا کرده. این تو فاز هجومیه در واقع میتونیم اینو بهش اشاره بکنیم و ایکس جی ناپولی الان از فصل پیش که به طور میانگین 1.74 بوده به 1.93 رسیده. از اون سمت اگه به آمارهای دیگه‌شون نگاه بکنیم، هم تعداد پاساشون افزایش پیدا کرده و تعداد پاسایی که به اون 1/3 انتهای زمین هم میرسه افزایش قابل توجهی داشته به صورت میانگین. ولی
بگو
تا من ادامه میدم. توی آماری که من روی اوپتا نگاه میکردم، ببین یه فاکتوری رو در نظر بگیریم، تعداد پاس‌هایی که یه در واقع یک زنجیره رو تشکیل میدن تا اون بیلداپ شکل بگیره رو این اوپتا اومده بود مقایسه کرده بود. ناپولی بالاترین مقدار رو داره از این لحاظ که اینا تونستن سیکونس‌های بالای 10 تا پاس از خودشون به جا بذارن و این عدد 129 و اولین رتبه رو دارن. و تیم بعدی لاتزیو که خب حالا این انتظار از بازی تیم ساری میره، ولی میبینیم که ناپولی هم داره این شیوه بازی رو به نمایش میذاره. و یه مقایسه‌ای که شده بود بین همه تیم‌ها میدیدیم که سرعت رسوندن توپ به سمت جلو و برای بیلداپ توی ناپولی تقریبا از همه پایین‌تره، یعنی بازی مستقیم با سرعتی رو چندان انجام نمیدن، ولی با استفاده از مالکیت بالای توپ و سیکونس و اون حلقه پاس‌هایی که دارن خیلی خوب میتونن توپو به باکس برسونن. و این فکر کنم نقطه قوت این فصل اسپالتی بوده و لاتزیو هم خب یک تیم دیگه بوده که داره از این فاکتور استفاده میکنه و این دوتا تیمای برتر هستن توی این زمینه. و البته یه نکته دیگه هم داره، خیلی خوب تونسته اسپالتی تو حالا بازی‌های مختلف با توجه به شیوه عملکرد حریفش اون پرسی که انجام میده رو تنظیم بکنه، یعنی مثلا جلوی یوونتوس پی پی دی ای ناپولی خیلی پایین بود، یا فشار سنگینی رو یعنی پرس سنگینی رو گذاشته بودن و اون فکر کنم تا حالا اگه اشتباه نکنم تو کل این فصل سری آ پایین‌ترین پی پی دی ای بوده، ولی تو بازی‌های اخیر می‌بینیم که یه مقدار پاشون رو از روی گاز برداشتن با توجه به شرایط بازی، مثلا همین بازی آخر که جلوی فیورنتینا داشتن و 2-1 بردن خیلی حالا بازی جذابی نبود برای ناپولی و یه مقداری در واقع فیورنتینا بود که از لحاظ مالکیت توپ سواره بر بازی بود، ولی یه مقدار به نظر میرسید که حالا تو روز نچندان خوبشون از اون سمت بازیشون رو تونسته بودن حفظ بکنن و نتیجه رو تونستن در بیارن. این خیلی نکته مهمی بود. ولی خب میگم بازم حضور ویکتور اوسیمن خیلی داره به این تیم کمک میکنه. حالا درسته که مثلا تعداد شوت‌های بالا از سمت اینسینیه داره زده میشه و خب اینسینیه توی وینگ همیشه اون مهره کلیدی بوده برای تیم ناپولی، ولی اوسیمن واقعا رو فرمه. مثلا توی این بازی که الان جلوی فیورنتینا بود خیلی‌ها توقع داشتن که هم بازی اوسیمن رو اینور ببینیم چه جوریه، هم بازی ولاویچ رو ببینیم برای فیورنتینا چه جوریه، و دیدیم که چقدر تفاوت سطح بین این دو تا الان وجود داره. حالا من خودم خیلی ولاویچ هم دوست دارم، ولی اوسیمن واقعا یک شماره 9 قدره. و اگه نگاه بکنیم به تیمایی که اسپالتی داشته، میبینیم اسپالتی یه سری خیلی مربی خوبیه برای اون شماره 9 هایی که میخوان به آقای گلی برسن، یعنی مثلا توتی با اسپالتی آقای گل شده، ادین ژکو با اسپالتی آقای گل شده، ایکاردی هم همین اتفاق براش افتاده. و اصلا بعید نیست که اوسیمن هم این فصل اگه فرمشو بتونه حفظ کنه آقای گل بشه. تو ماه سپتامبر که اگه بازی های لیگ اروپا رو هم در نظر بگیریم، فکر کنم 7 گل زده بود در مجموع سری آ و لیگ اروپا که آمار خیلی خوبی بود. حالا درست البته این هفته یعنی نتایج خیلی خوبی تو لیگ اروپا نگرفتن، با لستر که مساوی کردن، این بازی آخر هفته شون هم که به دینامو کیف باختن، ولی خب این 7 بازی 7 برد آمار خیلی خوبیه برای اسپالتی و حالا باید ببینیم که میتونن برای اسکودتو بجنگن یا نه، ولی قطعا یکی از کاندیدای اصلی برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ.
دینا اینم کادر ناپولی رو کامل بررسی کردی. من یه اشاره هم به بازیکن آلمانیشون هم بکنم، دیگو دمه.
دقیقاً.
که اینا از لایپزیگ گرفتن، خب بازیکن نیمکتشونه، ولی با توجه به اینکه چند پست از هم میتونه توی پست رویزا انگیسا بازی کنه، هم جایدی لورنزو میتونه بهش بازی بده و هم ده میتونه بازی کنه، اینم فکر کنم که خوب باشه برای کادرشون. 2020 از لایپزیگ گرفتنش و حالا اون موقع که افتی کرده بود الان یکم داره بهتر بازی میکنه فکر کنم.
آره، فصل پیشم بازی خیلی خوبی رو داشت در مقاطع مختلفی، به نظرم خیلی بازیکن خوبیه که در اختیار اسپالتی الان، نکته به جای بود. و نکته دیگه که میخواستم بگم این بود که این تو فاز هجومی این تیم بود، ولی تو فاز دفاعی هم فوق‌العاده، یعنی الان بهترین خط دفاع رو دارن، فقط 3 تا گل خوردن و ایکس جی دریافتیشون هم خیلی واضح کاهش پیدا کرده و مثلا کولیبالی و بقیه بازیکن‌های خط دفاعی مثل مانالاس و رحمانی فصل پیش اصلا فصل خوبی رو نداشتن و خیلی اشتباه داشتن که خیلی به ضررشون تموم شد، ولی الان این فصل به ایکس جی دفاعیشون که نگاه می‌کنی، یعنی ایکس جی دریافتیشون همونطور که اشاره کردم بسیار کاهش پیدا کرده و عملکرد کولیبالی فوق‌العاده و درخشان بوده، در حدی که اسپالتی گفته بود که کولیبالی بهترین بازیکنیه که من مربیش بودم، خیلی تعریف بزرگی کرده بود ازش. و امیر رحمانی هم که حالا این بازی چند تا 4 تا بازی داره بازی میکنه، تونست گل بزنه جلوی فیورنتینا و الان تو 4 تا بازی 2 تا گل زده، یعنی تاثیرشون هم توی ست پیسا دارن پیاده نشون میدن و هم توی فاز دفاعیشون، که خب الان همه اینا دلیل شده که اینا در صدر جدولن. البته با تیمای بالای جدول به جز یوونتوس تا حالا بازی نکردن، یعنی به این نکته هم باید اشاره کرد که هنوز با بقیه مثل، یعنی با 8 تای بالا رو اگه در نظر بگیری فقط با یوونتوس بازی کردن، ولی خب مهم اینه که از تیمای پایین‌تر جدول تونستن امتیاز بگیرن، مثلا اودینزه و سمپدوریا تیمایی بودن که یوونتوس و اینتر بهشون امتیاز داده، ولی خب تو ناپولی تونسته ازشون امتیاز بگیره.
خب بسیار عالی.
یه نکته فقط بگم قبل اینکه بریم جلو، جدا از خود تیم، بعد از بازی مثل اینکه موقعی که داشتن کنفرانس خبری بوده و حالا جشنشون رو میگرفتن طرفدارای ناپولی تو آرتمیو فرانکی جلوی فیورنتینا، خیلی دوباره شعارهای نجات پرستانه علیه اوسیمن و کولیبالی داده بودن که دیگه خیلی این اتفاق توی استادیوم‌های ایتالیا تکراریه و هیچ برخورد درستی شکل نمیگیره. نمونه بارزش هم که اگه همه یادشون
یعنی
هست
فیورنتینا
دقیقاً نمونه بارزش هم که همه فکر کنم یادشون هست 2-3 سال پیش بود که توی بازی اینتر ناپولی توی سنسیرو هوادارا ضد کولیبالی شعار میدادن، صدای میمون در می آوردن و اینا، در حالی که خود اینتر هم بازیکنایی مثل بازیکنای آفریقایی داشتن و خیلی سر و صدا کرد و برخورد بسیار زشتی بود که حالا هم واکنش خود اوسیمن رو توی شبکه‌های اجتماعی داشت که نوشته بود واقعا باید به بچه‌هاتون آموزش بدین برای این شیوه رفتاری که دارن. کولیبالی هم واکنش داده بود و خود باشگاه ناپولی هم خیلی حمایت کرده بود از این دوتا بازیکنش. متاسفانه این اتفاقات تو ایتالیا تکرار میشه و خیلی نمی‌بینیم که اوضاع رو به بهبود بره و توی اروپا هم دیدیم که گهگاه که چه عرض کنم توی شرایط مختلف این اتفاقا داره میفته.
آره دقیقا سینا همین جوره. تا این بحث تربیتی گفتی به زمان بحث خیلی مهمی، حالی که هم از سری ها دور میشیم، ولی من چند وقت پیش داشتم به همین موضوع فکر میکردم که خب اروپا حالا توی دوره قرون وسطا اینا کشورهای خیلی خیلی کوچیک بودن که تحت یه حکومت آلمانی زبان امپراتوری روم مقدس اینا تحت یک پرچم بودن به نوعی، و بعد مثلا تا 100 سال پیش کشوری که الان جمهوری چکه جزوی از تمدن جزوی از کشور اتریش بوده، و بعد حالا مثلا الان رفتاری که هر سری ما این داستانو با توی پراگ بازیه که توی پراگ این داستانو توی بازی اسلاوی و پراگ داریم که توی نجات پرستانه میکنم مقدارش هم خیلی زیاده، و این در حالیه که این با نمیدونم مردمی که تو وینن اینا 100 سال پیش یک کشور بودن، یا حالا خیلی فرقی ندارن با مردمی که توی مونیخن، و این فکر می‌کنم که برمیگرده که نه اینکه بگم اونجا همچین برخوردایی نیست، هست شدتش فرق می‌کنه و مقدارش، و این فکر می‌کنم برمیگرده به همون بحث تربیت که حالا خیلی خوبم گفتی اشاره کرده بودون. ببین واقعا خیلی مهمه که جامعه این حساب تو القا کنه که تو نه این رفتار زشته، حالا کاری که نسبتا توی آلمان و اتریش بیشتر کشوری مثل چک یا کشوری مثل ایران انجام میشه، و تو این کشور ما میبینیم که نژاد پرستی خیلی شدت داره.
آره دقیقا. و ببین من نمیدونم حالا توی چه برخوردی میشه مثلا انتظار داشت از این سازمان ها، مثلا یوفا یا خود اینایی که توی لیگ ها هستن، که ببینیم که مثلا تأثیرش رو بشدید. واقعا مقوله پیچیده ای، یعنی مثلا هر چه قدم شما بیای محرومیت اعمال بکنی اونقدر شاید تأثیرش واضح نباشه نسبت به اون بحث تربیتی که حالا داریم ما راجع بهش صحبت میکنیم.
من هم باد موافقم هم نه. خب اون بحث تربیت خیلی مهمه، ولی من فکر میکنم اون توی قضیه ای سوپر لیگ، من یه بار گفتم که این اراده ای که یوفا برای مبارزه با سوپر لیگ داشته توی نجات پرستی اگه خرج کرده بود،
نه موافقم،
اما تنبیشه که این شده بود. خب نشون میده که من برداشته شخص من اینه که یوفا اصلا این اراده رو برای مبارزه با همچین قضیه نداره، وگرنه کاری برشون نداره.
نه قطعا با این حرفی که میزنی موافقم، یعنی اراده هم اونقدر وجود نداره. من منظورم از اینه که اگه فرض کنیم که مثلا محرومیتاش رو هم اعمال میکنه، نه خیلیش در سطح شعاریه، کاملا موافقم با این قضیه. و خب خیلی میدونیم که یوفا برای سیاستهای خودش مثلا رفتاراش رو تنظیم میکنه، نمونه واضحش هم برخوردهاییه که با مثلا مجارستان داره دیگه.
دقیقا همینطوره. حالا کشورهایی که همیشه به نحوی مشکلاتی داشتن، خب تو باید یه محرومیت سنگینی داشته باشی، میزبانی رو بگیری. یه در حالی که ما دیدیم بوداپست توی سالهای اخیر خیلی میزبانی های مختلفی داشته و فکر میکنم که این روند ادامه دار هم باشه. یا مثلا بیان که نمیدونم مجارستان رو از توی رنکینگ 5 سالانه یوفا بیارن پایین، از یه تورنمنت انتخابی حذفش کنن. همین قضایی ها رو حالا توی کشورهای دیگه اروپایی هم که این مشکلات رو دارم ما دیدیم، چک مثالش، حالا اون آذربایجان نمیشه خیلی گفت قضیه نجات پرستیه، ولی اونا هم مشکلاتی دارن با قضیه ارمنیا. و آره دیگه، حالا یوفا هیچ وقت برخورد قاطعی نکرد.
دقیقا. آره دیگه، حالا باید ببینیم که الان چه برخوردی بعد از بازی رومو بعد از بازی ناپولی فیورنتینا از سمت فدراسیون فوتبال ایتالیا میشه دید روی این موضوع، و در واقع اون سازمان لیگ ایتالیا که سری آ رو برگزار میکنه. نکته پایینی هم فقط اشاره کنم، بعد از بازی ناپولی همزمان بود با بازی که روم داشت که تونست 2-0 ببره، و روی این شبکه دزان همزمان که داشتم با مورینیو صحبت میکردن، اونور اسپالتی هم اومد که از طرف خودشون صحبت بکنه. بعد به مورینیو گفتن که اسپالتی هم هست اینجا. خیلی با هم خوشوبش کردن و مورینیو میگفت گرند اسپالتونه. بعد بهش گفت چه وضعشه، تا کی میخوای بازیاتو ببری؟ اونم کلی خندید و اینا، گفت دیگه بازی خارج از خونه بعدی جلوی روما حتما میبازی. و اسپالتی هم یکم کری خوند که بابا تو خطرناک هستی، ولی این حرفا علیه خودت تموم میشه و اینا. خیلی صحنه جالبی بود. و مورینیو هم قشنگ معلوم بود که خیلی خوشحاله تونست رکورد بیشترین تعداد بازی بدون باخت خونگی رو توی سری آ بزنه الان در مجموعه، اگه بازی اینترش رو هم حساب کنیم با روم. و الان فکر کنم همین رکورد رو توی پریمیر لیگ داره، هم تو سری آ داره. از اون رکوردها که شاید به خصوص که الان دو پاره شده، یعنی دو تیکه شده، اونقدر شاید مثلا همینجوری نشه ارزشی ازش در آورد، ولی خوراک مانورای مورینیو دیگه سر این.
همینو می‌خواستم بگم، می‌خواستم بگم مثل اینه که یه مسابقه یه ماشین سواری و نصفش با بنز مسابقه بدین، نصفش با تیبا، بعد بگی که در مجموع مثلا 100 تا مسابقه برده از 99 تا با بنز برده.
یه 86 تا با چلسی داره، یه 42 تا با اینتر و روم که مجموع این دوتا لیگ رو داره دیگه در مجموع. و حالا این بازیشون هم که 2-0 بردن، توی لیگ کنفرانس هم که برده بودن، بعد از حالا باختی که جلوی لاتزیو داشتن، حداقل با رویه بهتری میرن توی اینترنشنال بریک. و یه نکته خیلی خوب و خبر خیلی خوب برای رومیا هم این بود که لورنزو پلگرینی کاپیتانشون که دیگه تقریبا تبدیل میشه به آیکون باشگاه، قراردادش انتهای این فصل تموم میشد که قراردادش تا 2026 تمدید کردن، که خیلی خبر خوبی بود برای هوادارهای روم. و فکر کنم دستمزد خیلی زیادی نیست، یعنی چیزی حدود 4 یا 4.5 میلیون یورو در ساله، که بعد از تامی ابراهام بیشترین دستمزد رو میگیره و واقعا دستمزدش زیاد نیست اگر که بخوایم با بقیه تیم‌ها مقایسه بکنیم. و فقط یه بند فسخ 30 میلیون یورویی هم توی قراردادش بود که اون رو هم حذف کردن، که خب خیلی واضحه 30 میلیون یورو واقعا برای پلگرینی عدد خیلی پایینی بود. و اینم از وضعیت خیلی کوتاه به وضعیت روم اشاره
بود. بیا این تیم نیمه دوم جدول سری آ رو بگو که رفت این قهرمان لیگ قهرمانان و در واقع یکی از نماینده های بهترین لیگ دنیا رو 1-0 برد تا اعتبار دیگه به این لیگ بده. حالا این هفته تورینو رو هم فکر کنم تو دربی دلاموله بود 1-0 بردن و خلاصه اومدن نصفه بالای جدول، وضعیتشون یکم بهتر کردن یوونتوسیا.
دقیقاً.
بیا از اون یکم بگو برامون.
آره اومدم بگم که دیگه اومدن نیمه اول جدول، ولی خوب اشاره کردی که در واقع موقعی با چلسی بازی کردن نیمه دوم جدول نبودن.
آره حواسم بود که لیگ برتر رو به جا بکنم.
ببین توی دوتا بازی که یوونتوس برد، یعنی یکی در مقابل چلسی و یکی در مقابل تورینو، بزرگترین نکته که باید بهش اشاره کرد اینه که یوونتوس تونست هر دوتا بازی کلین شیت بکنه. حالا درست اولین بازیشون رو هم جلوی زنیت 3-0 برده بودن، ولی مهمی بود که توی لیگ کلین شیت کنن چون 20 تا بازی بود که کلین شیت نکرده بودن. تا بخوایم اشاره کنیم که توی بازی چلسی چه اتفاقی افتاد، یک تیپیکال الگری بود دیگه این بازی دیگه، یعنی خیلی آگاهانه اومد توپ رو در اختیار چلسی قرار داد. فکر کنم که درصد مالکیت توپ 70-30 بود به نفع چلسی تو زمین یوونتوس و خیلی ایتالیایی و خیلی همون ایدال الگری رو فکر کنم یوونتوس بازی کرد. نکته داستانی بود که الان هم دیبالا هم موراتا مصدوم شده بودن و خب جای موراتا سورپریز گذاشته بود و برناردسکی رو بازی داده بود که در واقع مشخص بود که قرار نیست اونجوری نوک هم بازی بکنه و بیشتر می‌دیدیم که دراپ می‌کرد و به عقب می‌اومد و این کیزا بود که به جلو پوش می‌کرد از سمت وینگ و خود الگری هم گفته بود که ما می‌خواستیم در واقع کیزا رو اون جلو داشته باشیم و تک به تکش کنیم با تییاگو سیلوا و خیلی بازی خوبی بود از سمت یوونتوس. واقعا یکی از اون بازی‌های شاهکارشون بود. واقعا خیلی هم موقعیت ندادن به چلسی و اصلا ایکس جی یوونتوس هم بالاتر بود وقتی که فشار رو میذاشتن روی هافبک اون دبل پیوتای چلسی و کوواچیچ مثلا خیلی دیدیم اشتباه کرد، جورجینیو بعضی وقتا تحت پرس اشتباه میکرد وقتی که رابیو مثلا اضافه میشد موقع پرس کردن و توپو لو میدادن و وقتی که دقیقاً کیزا صاحب توپ میشد با اون سرعت انفجاریش میدیدیم که چقدر میتونه دردسرساز بشه که نیمه دوم به محض شروع تونستن گل اولشون رو بزنن و همون گل هم گل برتریشون شد. و
چیزام حالا اشاره کردی ولی این که لوکاکو رو خیلی خوب معرف کرده بودن خیلی نکته بارزه بازی بود. تحلیل ریو فردیناندو گذاشته بودیم توی توییترمون و به این قشنگ میاد تحلیل میکنیم که لوکاکو یکی از نقاط قوتی که داره اینه که دفاع مقابلش رو خیلی سریع میتونه جا بذاره. بعد میاد قشنگ نشون میده که بونوچی همیشه سعی میکنه که یه فاصله منطقی رو با لوکاکو حفظ کنه. و یه صحنه از خیلی جالبه، لوکاکو میاد خودش رو میچسبونه به بونوچی، همونجا بونوچی هولش میده، دوباره همون مثلا یه متر این فاصله رو میندازه که دوباره نتونه لوکاکو ردش کنه. و خب این خیلی جالب بود این تحلیلی که حالا فردیناند به عنوان کسی که خودش توی پست دفاع یکی از دفاعی با تجربه زمان خودش بوده خیلی تحلیل جالب و خوب بود. یه مصاحبه بونوچی با اتلتیک داشت در مورد همین موضوع صحبت کرده بود.
آره دقیقاً، خیلی خوب شد که اشاره کردی. آره اونو یکی از بچه‌ها گذاشته بود که ما هم ریتوییت کردیم توی توییترمون و همزمان دقیقاً شده بود با همین تحلیلی که فردیناند داده بود با همون مصاحبه. توی مصاحبه دقیقاً گفته بود که خب خیلی تعریف کرده بود بونوچی از لوکاکو و خب هم توی اینتر وقتی جلوی یوونتوس قرار گرفت جز پنالتی نتونسته بود گل بزنه به یوونتوس و توی یورو هم با بلژیک که جلوی ایتالیا قرار گرفت بازم با پنالتی گل زد، یعنی از در جریان بازی نتونست گل زنی بکنه. و بونوچی هم اشاره کرده بود که شما نباید این امکان رو به لوکاکو بدید که از شما جلو بزنه، یعنی اگه فرار کنه از پشتتون تمومه و همین که اصلا لوکاکو خوراکشه که شما نزدیک بشین بهش که بخواید درگیر بشید. و دقیقاً همینطور که اشاره کردی خیلی خوب تونستن مهارش بکنن. فقط یک صحنه توی نیمه دوم بود که تونستن توی فضا پاس بدن برای لوکاکو و لوکاکو خیلی خوب تونست خودش رو جدا بکنه از بونوچی، یعنی پاسم پاس خیلی خوبی بود، یعنی مستقیم برای خود لوکاکو نشد، تو فضا داده شد پاس و همین نکته خیلی خوب بود. ولی لوکاکو اونو یعنی زد به آسمون و یعنی اون تنها موقعیتی بود که فکر کنم که بونوچی و یوونتوس به لوکاکو دادن. یعنی هم خیلی بازی که لوکاکو بونوچی و کلینی کردن منو یاد یورو انداخت، واقعا مشابه همون بود، به خصوص آخرهای بازی هم چند تا تکل فوق‌العاده داشت بونوچی کلینی و کلینی که اصلا با اون شور و حرارتی هم که همزمان با شزنی داشتن معلوم بود که این مقدار روحیه بهشون برگشته، به خصوص که شزنی هم یه بازی نیمکت نشسته بود در حال حالت تنبیهی شاید داشت نسبت به اشتباهاتش. خیلی خبر خوبی بود. و یه جمله‌ای گفته بود الگری بعد بازی، گفته بود که ما می‌خوایم که این شیوه و این حالت روحی و مایندست دوباره تبدیل به نرم ما بشه و فکر کنم که از این لحاظ یوونتوس توی اون مسیرشه. و همونجوری که گفتم پی پی دی ای که تو این بازی از خودش صرف کردن 18 بود، یعنی اصلا هیچ تلاشی برای فشار گذاشتن روی چلسی توی زمین چلسی انجام نمیدادن. ولی یه نکته که
سینا قبل اینکه بحث عوض کنیم، بونوچی بنده خدا من خواستم یعنی خیلی آندرریتده و همیشه مورد بیمهری خودی و غیر خودی قرار گرفتم. فکر کنم قضایای میلان و ایناش بود دیگه، درست میگم؟ خیلی تأثیر داشته توی این موضوع، ولی واقعا خود هواداری یوونتوس هم خیلی بهش بیمهری میکنن.
ببین تأثیرش هم کم نیست دیگه اون اتفاقایی که افتاد، یعنی من میفهمم، متوجه هستم اون موقع که رفت، ولی حالا نمیدونم underrated، و اگه در سطح ایتالیا حساب کنیم underrated نیست دیگه، به نظر من اونقدر مورد توجه قرار میگیره. همیشه این چیزا مثلا در خارج از مدیاهای ایتالیا، اگه مثلا تو مدیاهای انگلیسی بخوای در نظر بگیری، آره شاید اصلا بونوچی رو آدم حساب نکنن، که در حالی که الان میبینیم که همین چیزی که فردیناند اومده گفته یا اون شاهکارایی که توی یورو داشت خیلی برجسته شد. صحبت کردیم که بونوچی چقدر جدا از عملکرد دفاعیش توی بازی سازی و ارسال پاس بلند دقیق تبحر داره. اینا چندین بار راجعش صحبت کردیم.
آره نه اونا که سینا واقعا ولش کنه، اگر که میتونستن که 23 تا بازی کنی یه سال میتونستن تربیت کنن که حالا یا یورو ببره یا جام جهانی، خب اون دیگه اصلا در نظر نگیر، ولی حرفت کاملا درسته دیگه. بالاخره این کردیتی که باید بهش داد در سطح بین المللی توی هر لیگ دیگه یه هم فکر کنم بود، این عمل کرده خفن رو داشت قطعا. ولی خب میدونی من یه چیز دیگه که فکر کنم اینه که توی ایتالیا همیشه اینقدر دفاعهای خفن و کلاس جهانی بوده که شاید حالا اگه که تو به یه سطح خیلی رویایی نرسی اونقدر از صحبت نشه. بالاخره کاناوارو بوده، مالدینی بوده، قبلش میلان یه خط دفاع رویایی داشته که حالا سرگردشون بارسی بوده. من فکر نمی‌کنم که از نظر خود ایتالیایی یا به اون سطح رسیده باشه.
آره دیگه الان بخوای حساب کنی مثلا بگم بهترین ترکیب رو بیاین بچینی، شاید خیلی از ایتالیایی ها و یوونتوسی ها مثلا کیلینی رو بردارن جای بونوچی دیگه، یا مثلا همین بازیکنایی که اشاره کردی تازه نستا رو هم بهشون اضافه کن و مثلا کسی نمیاد، شاید مثلا تو ترکیب منتخبش بونوچی رو برداره. ولی خب نه واقعا کیفیت فوق العاده ای داره و حالا اینجا خیلی ضد پریمیر لیگ صحبت می‌کنی، من گهگاه میرم بخش پریمیر لیگ یکم آبروی ما رو هم حفظ بکن، ما اونجا یکم با شور و علاقه صحبت میکنم نسبت به پریمیر لیگ، ملت فکر نکنم من ضد پریمیر لیگ هم.
نه آخه اونا به اندازه کافی بهشون توجه میشه دیگه، حالا یکم باید حواسمون باشه پرو نشه، هر از گاهی خوبه مثلا اگه تیماشون بیاد با بایرن یه بازی بکنه کم حساب کار دستشون
بیاد. آره نه من صحبتی که میکنم خیلی بیشتر راجع به مدیای انگلیس صحبت میکنم، اگه نه راجع به سطح لیگشون که خب با توجه به همه این چیزهایی که میبینیم جذاب ترین، و اگه بخوایم نسبت من حداقل به نظر خودم فوق العاده جذاب، حالا خیلی ها من دیدم میام میگم مثلا سری ها جذاب تر اینا، حالا جذابیت در نگاه های مختلفی تعریف هاش شاید متفاوت باشه، ولی من بیشتر همیشه انتقادم نسبت به این مدیای انگلیس بوده دیگه، مدیایی که مانورش همیشه روی پریمیر لیگ. و آره فکر کنم راجع به اکثر چیزای این بازی یوونتوس چلسی صحبت کردیم. نکته‌ای هم که بود گفتم که برناردسکی هم تو اون نقشی که بهش سپرده بودن خیلی خوب بود، ولی خب مثلا موقعیت سوزی هم داشت، یعنی در همون سطحیه که بود، یعنی مهاجم که نیست اونجا بخواد استفاده بکنه از اون موقعیت‌ها، ولی فکر می‌کنم وظیفه‌شو خیلی خوب انجام داد برناردسکی، که خب فکر کنم هواداری یوونتوس خیلی هم حالا همچین همشون باهاش حال نمی‌کنن، ولی تو این بازی خیلی نقش مهمی رو داشت و خب بسیار پیروزی مهمی بود برای یوونتوس که الان 6 امتیازه باشه توی لیگش، توی گروهشون تو چمپیونز لیگ و بتونه به صعود فکر کنه. فقط اینو می‌خواستم اشاره کنم که حالا الگری الان تیمشو داره برمیگردونه به فور، این شیوه بازی نمیشه باهاش چمپیونز لیگ برد، یعنی این شیوه جدی میگم، یعنی دو فصلی هم که رسیدن به فینال خب قابل ستایشه، ولی توی اون دو تا فینال، یعنی اون دو سال واقعا شایسته قهرمانی، حالا به هواداری اون تو شاید بر بخوره، ولی شایسته قهرمانی همون فصل رئال بود، همون فصل بارسلونا بود اگه بخوای فینال در نظر بگیریم. این شیوه بازی حداقل در سالی که الان هستیم با توجه به سرعت بازی و با توجه به موقعیت سازی، حالا الان شاید بیان در جواب بگن که آقا اگه همچین حرفی رو میزنی چرا خب مثلا چلسی قهرمان فصل پیشو اینجا متوقف کرده، این بازی توی مراحل حذفی شاید همیشه جواب نده، یعنی ریسک خیلی بالایی داره برای از دست دادن موقعیت. حالا میشه جلوتر رفت و دید، حالا شاید اونقدر الان یوونتوس هم در سطح این که من الان بخوام بگم که باید برای قهرمانی لیگ قهرمانان بجنگه نیست، ولی من میگم که این شیوه بازی در دراز مدت برای یه تورنمنتی مثل چمپیونز لیگ در برای رسیدن به قهرمانیش شیوه بازی مؤثری در حال حاضر و شیوه بازی فوتبال اروپا نیست. یه سوال دیگه میتونم بگم جلده. که ایتالیا چطور چیز شد؟ ایتالیا اصلا اینجوری فوتبال بازی نمیکرد، یعنی ایتالیای مانچینی چیز دیگه‌ای داره نسبت به این بازی کنونی و اون شیوهی که الگری بازی میکنه بازی میکنه، داستان اصلا کاملا متفاوت.
بسیار عالی.
آره
بریم سراغ میلان که یه بازی خیلی سخت روی آتالانتایی داشت که با اینتر مساوی کرده بود. میلان از باخت جلوی اتلتیکو می اومد به این بازی و به نظرم میرسید که با یه نتیجه خوب میتونه بازی رو ببره، که در نهایت تقریبا آتالانتا کامبک زد.
تقریبا بود دیگه. آره میریم سراغ میلان. یه چیزی من یادم رفت قبلش بگم اگه که اشکال نداره قبلش چیزی راجبه نه من خودم یادم رفت راجبه یوونتوس بگیم که اون بحث نصفه نمونه. بازی تورینو رو هم که بردن، گلی که لوکاتلی زد خیلی گل مهمی بود که لوکاتلی الان خودش رو ثابت بکنه توی این تیم و خیلی اوضاع رو فرمی الان داره لوکاتلی و خیلی میتونه به ادامه فصلشون کمک بکنه. نکته مهم اینه که الان اگه که آرتور برگرده به ترکیب یوونتوس یه مقداری شاید یه سری چیزا تغییر بکنه، به خصوص که این بازی مکانی با اینکه 90 دقیقه بازی که خیلی ضعیف بود، حالا باید ببینیم که با اضافه شدن آرتور این ترکیب خط هافبک یوونتوس آیا با اون حالتی که کون الان داره بازی میکنه، یا مثلا آرتور میره تو رجیستا و لوکاتلیه که نقشش جابجا میشه، یا اصلا یه جوری چهار تا هافبک میچینه که آرتور و لوکاتلی کنار هم بازی کنن و کوادرادو مثلا بره راست، رابیو بره چپ، یا اصلا بکننش 4-2-3-1. یعنی خیلی من هنوز نمیدونم اگه آرتور برگرده چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که هست لوکاتلی نقش اول خط هافبک خواهد بود و حضور آرتور قشنگ میتونه اگه که به فرمش برگرده و اینقدر مصدوم نده یه مقداری اوضاع یوونتوس بهتر بشه، جایی که 10 بار 100 بار گفتیم که مشکل اصلی یوونتوس توی خلق موقعیت و داستانهای مختلفی که براشون توی این چند سال به وجود اومده. حالا فعلا میگم بازی‌ها رو خیلی اقتصادی دارن میبرن و خب مهم همینه که از این شرایط خودشونو بکنن و جدا بکنن. این از قسمت پیش باقی مونده بود که باید حتما اشاره میکردم. بریم حالا سراغ میلان. توی بازی که اشاره کردی، آره بازی من فکر نمی‌کردم انقدر خوب بتونه میلان آتالانتا رو شکست بده، به خصوص که بعد از اون باخت عجیب غریبشون جلوی اتلتیکو هم اومده بودن تو چمپیونز لیگ که خب راجب داوریش توی اون ویدیویی که روی یوتیوبمون گذاشتیم صحبت کردیم، بالاخره تیمی که یکی جلو بوده تازه 10 نفره هم شده، فشار خیلی سنگینی رو جلوی اتلتیکو تحمل کرده، برگردوندنش و بازی توی خونه حریف خیلی به نظر من کار مهمی بود که استفانو پیولی تونست انجام بده. و حتی الان میبینیم که مثلا ربیچ چقدر توی اون پستش جا افتاده، چه تأثیر کلیدی داره توی دادن پاسای گل، پاسای کلیدی، و خب میبینیم نبودن زلاتان و جیرو اونقدری احساس نشده و دوباره تازه میلان الان خیلی احساس نگرانی میکنه نسبت به اوضاع مصونیت جیرو، در حالی که فکر میکردیم جیرو شاید بتونه اون دوباره اون شماره 9 که هواداره میلان انتظارش رو دارن باشه، ولی شاید به دنبال این برن که یهو ببینیم توی تعطیلات یه بازیکن دیگه بگیرن. البته جونیور مسیاس هم اومد، شاید بعضی وقتا بتونه اونجا بازی کنه ولی پست اصلیش نیست، این بازی کرد ولی ربیچ خیلی فوق‌العاده بوده. میلان خیلی مهمی بود که خیلی زود گل زد، هم اول نیمه اول گل زد با آتالانتا هم آخر نیمه اول، یعنی خیلی کارو برای گاسپرینی سخت کرد و گل اولی رو هم که زدن دیگه فکر کنم زیر 30 ثانیه زدن و کالابریا هم این گل رو زد. حالا درست روی اشتباه محض خواموسو بود که توپو اشتباه دفع کرد، ولی کالابریا خودش هم گفته بود ما اینو چندین و چند بار توی تمرین‌ها انجام داده بودیم که فول بک ها بتونن به تو بزنن و دیدیم که چقدر از اون شکل خطی دفاع آتالانتا تونستن استفاده کنن و ربیچ توپو فرستاد پشت خط دفاع آتالانتا. نکته مهم این بود که دقیقا خیلی خوب شد که به اون تساوی آتالانتا اینتر اشاره کردی، به خاطر اینکه من صحبت کردم که اینتر یه مشکلی که داشت بعد از اینکه گل اولو زد تحت فشار آتالانتا و پرسشون واداد، ولی میلان این اتفاق نذاشت بیفته و میلان حتی خودش هم می‌بینیم که خیلی این پرسش رو ثابت نگه داشت، یعنی مثلا یه پی پی دی ای 9 در همه بازیاش به صورت میانگین حفظ کرده که بین همه تیمای سری آ هم خیلی مهمه، چون خیلی تیمای سری آ میان اینو ادابت میکنن نسبت به بازیای مختلف، ولی میلان اونو حفظ کرده و خیلی نذاشت که آتالانتا اون فشاری که همیشه میذاره روشون تاثیر بذاره.
سینا این ببخشید قطع میکنم، این پی پی دی ای رو توی ایتالیا الان چند بار گفتی؟ یه بار بیا واضح کن که
آره آخه هر سری
نمیدونم آره. چیز بشه آره.
آره حتما آره خیلی هر شاید بعد از هر چند وقت یه بار بگیم نکتش چیه، همیشه سعی کنیم
توضیح که بالاخره همیشه حال مثلا ممکن شنونده های جدید داشته باشیم چیز باشه حتما لزوما همه اینو نشنیدن.
آره آره حتما. ببین پی پی دی ای در واقع یه شاخصیه برای ارزیابی شدت پرس یک تیم و تعداد پاسایی که در واقع اجازه میده یک تیم اجازه میده که تیم حریفش توی زمین خودی بده، یعنی در واقع شما تعداد پاسایی رو که اجازه میدی تیم حریفت توی یک سوم دفاعیش بده و تقسیم میکنم بر اون دیفنسیو اکشنی که داری. حالا این دیفنسیو اکشن میتونه تکل باشه، قطع توپ باشه، ریکاوری باشه یا هر عمل دفاعی که انجام میدی، یعنی این رو که حساب میکنن هر چقدر که این عدد پایین تر باشه یعنی فشار پرس شما بیشتر بوده، یعنی که شما به ازای تعداد پاسای کمتری از حریفت تونستی یک عمل دفاعی روی پاسای اونا پیاده بکنی و هر چقدر این بیشتر باشه یعنی که شما شدت پرست ضعیف بوده. ببین راجع به کیفیت پرس صحبت نمیکنه که مثلا چقدر پرست موفق بوده به چه نتیجه رسیده، راجع به شدتش صحبت میکنه و ازش میشه برای به عنوان ملاکی برای اینکه شیوه پرس و شیوه بازی یک تیم چه جوریه ازش استفاده بکنیم. و مثلا اونجا اشاره کردم بازی چلسی یوونتوس، به خاطر اینکه یوونتوس یه گهگاه یه میدیوم بلاک داشت که مثلا 4-1-4-1 بازی میکردن و بعضی وقتا لو بلاکش میکردن و مثلا 5 تا تو خط دفاعی داشتن و کاملا عقب میشستن و اجازه میدادن چلسی وارد زمینشون بشه، این یعنی که یوونتوس هیچ عملکرد دفاعی و یا اکشن دفاعی تو زمین چلسی از خودش به جا نمیذاره. به خاطر همین عدد پی پی دی ایشون خیلی بالا بود، یعنی تعداد پاسایی که بازیکن چلسی به هم میدادن زیاد. حالا خوب شد که گفتی اینجا هم ازش استفاده کردیم. آره مثلا پی پی دی ای آتالانتا مثلا خیلی پایینه تو اون مقاطعی از بازی که میخوان فشار رو بیارن. و میگم نکتهش اینه که بعد دیدیم که روی گل دومی که تونالی به ثمر رسون، اتفاقا به خاطر فشاری که روی بازیکن فرولر بود فکر کنم رو اون گذاشت، تونست که توپشو ازش بگیره و تبدیل به گل بکنه. تونالی قابلیت خیلی خوبی که داره اینه که دقیقاً تو یک سوم، تو دو سوم و یک سوم زمین حریف خیلی میتونه بالای زمین پرس کنه و توپو پاس بگیره و این خیلی نکته خیلی مهمیه برای یه بازیکن توی اون پست که داره بالاتر از تو قسمت‌های بالای زمین پرس میکنه. و خب تونالی الان فکر کنم که خیلی هواداره میلان رو خوشحال کرده با این عمل کردش و الان تونسته دوتا گل هم بزنه.
مصدومیت گوزنس فکر میکنی چقدر برای آتالانتا گرون تموم شه؟
گرون تموم شه، طولانی هم هست دیگه مصدومیتش، چون به خصوص که الان درست الان اونور که یاکی مله هست اینور هم زاپاکوستا رو دارن، ولی خب گوزنز یکی از مهره های اصلی بوده و چندی بار هم صحبت کردیم که فصل پیش جزو وینگ بک های شاخص کل اروپا بود. خیلی فقدان بزرگی برای تیم.
آره مله هم حالا توی یوروپا دانمارک خیلی خوب درخشید، خیلی بازی خوبی داشت، ولی بازم من فکر کنم اون عمل کردی که گوزنس هر واقع توی ترکیب آتالانتا هم خیلی خوب جا افتاده بود. حالا نمیخوام دوتا بازی کنم توی محیط خارج از تیم باشگاهش مقایسه کنم، ولی خیلی جا افتاده بود و اصلا آماری که از نظر گلزنی پاس گل داشت و مشارکت خیلی خفن بود فصل پیش.
آره دقیقاً برای همین منم فکر میکنم که خیلی بهشون ضربه بزنه. و آتالانتا هم حالا البته حالا از میلان دور نشیم، یه چند تا نکته دیگه هم هست. آتالانتا ببین همیشه مثلا این بحث بود که الان دیگه اینا مثلا ترکیب اصلیشون رو تا حدودی حفظ کردن. حالا خب درست کریستیان رومرو رو از دست دادن، ولی جاش دروازه‌بان خوبی گرفتن که همین دروازه‌بان خوب این بازی یک سوتی خیلی بد و نابخشودنی داد. ولی الان مثلا پسینا هم مصدوم شد، این بازی رفت بیرون و مثلا فکر میکردن همه که اول فصل آتالانتا اگه بتونه خیلی خوب نتیجه بگیره یکی از مدعیای اصلی برای کسب اسکودتو باشه، ولی دیدیم که نه، آتالانتا هر فصل 7-8 بازی اولشو داره امتیاز از دست میده. یعنی تمام این فصولی که تونسته به رتبه سوم برسه بازیای اولشو خوب نبوده، فقط یه فصل مثلا از 7 بازی 5 تاشو برده بود، ولی بقیه رو یا 2 تا برده بود یا 4 تا برده بود مثلا همین فصل. یعنی همین روندیه که همیشه تیم گاسپرینی طی میکنه و شاید مثلا بازیکن‌های جدیدتری که به تیم اضافه شدن اون دستورات رو نمیگیرن، یا حالا الان چند تا مصونیتی که براشون پیش اومده دستشو بسته. خلاصه یه مقداری مشکلاتش هست، ولی نمیتونیم اینا رو هم از معادله اون بالای جدول فعلا خارج کنیم، به خاطر اینکه همیشه برمیگره. همینطور که راجع به الگری میگیم که اول فصل تیمش نتیجه نمیگیره و بعد دوباره به اون ریل خودش برمیگرده، این داستان هم برای آتالانتا میشه متصور شد. یعنی باید یه مقداری صبر کرد در این مورد. اما حالا یه مقدار دیگه راجع به میلان بخوایم صحبت بکنیم، خب هم لیاو هم بازی گل زد، لیاو هم فرمش خیلی خوبه و هماهنگی که الان اون جلو دارن با ربیچ فوق‌العاده است و واقعا شایسته تقدیر این تیم میلان. منو که سورپرایز کردم، من که پیش‌بینی اول فصل بود که میلان جزو 4 تا نیست، ولی الان اینجا الان می‌بینیم که 19 تا امتیاز آورده و فکر کنم با رکوردشون که سال 2003-2004 داشتن از 7 تا بازی 19 امتیاز بیشترین امتیازشون از اول فصل آوردن. حالا باید در ادامه فصل ببینیم که چه اتفاقی میفته. بازی بزرگی هم داشتن دیگه، یعنی اونجور نمیتونیم بگیم مثلا ناپولی فقط یوونتوس داشتن، الان تیمای بزرگی رو بردن. یه نکته‌ای که بود این بود که خب مثلا کسیه بعد از اون بازی که جلو اتلتیکو اخراج شد یه مقداری انتقاد ازش بالا گرفته بود که مثلا تمرکزش از بازی خارج شده و تمرکزش روی اون مسائل قراردادیش رفته، ولی با بازی دادنش توسط پیولی تو این بازی، پیولی سیگنال براش فرستاد که بهش اطمینان داره و می‌خواد ازش استفاده کنه. اتفاقا ایجنتش هم اومده بود برای دیدن بازی و راجع به قرارداد ازش پرسیده بودن که گفته بود که از مدیریت بپرسین، من اینجا هستم فقط برای تماشای بازی. یه شایعه‌ای فقط خوندم که سر این که حالا خیلی معتبر نیست، یعنی نمیشه هنوز روش حساب کرد، در حد یک ایده خیلی خام به نظر میرسه باشه، که اگه که اوضاع خط حمله میلان خوب نباشه، یعنی واقعا ژیرو و زلاتان نتونن بازی کنن، شاید میلان با رفتن کسیه در اواسط فصل خیلی مشکلی نداشته باشه، وقت اگه بتونه در ازاش مهاجمی هم مثلا بگیره، مثلا اگه بتونه که با پی اس جی یه جوری دیل بکنه که ایکاردی هم ازشون بگیره. ولی میگم خیلی ایده خامه، شاید اونقدر عملی نشه.
کام ایکاردیو تو فرودگاه میلان بزنه
ایکاردی که ولی فکر نمی‌کنم بعدش بیاد یه جای رقیب اینتر بره، یعنی هم یوونتوس هم میلان من بعید نمیدونم که پایه باشه بره.
آره فکر نمی‌کنم خیلی حال دیگه از کلا علاقه داشته باشه برگرده ایتالیا.
نه دقیقاً
بیا
یه چیزی فقط راجع به دفاع هم بگم که هم کیایر خب خیلی خوبه، همم توموری چه آمار فوق‌العاده‌ای داره، این بازی هم خیلی خوب بود. توسط گرت ساوتگیت هم دعوت شد به تیم ملی ایتالیا، به قاعدتا تیم ملی انگلیس نه تیم ملی ایتالیا، که خیلی خب فکر کنم نشونه ای از این بود که ساوتگیت بازی توموری رو توی ایتالیا دیده و خب خیلی کم پیش میاد که مربی های انگلیسی از بازیکنایی که خارج از لیگ خودشون هستن استفاده بکنن. دیگه حالا یکم زیادی زدیم انگلیسو، این بارم حالا یه اشاره ریز بکنیم بزنیمشون. این از وضعیت میلان. یه داستان تولد 40 سالگی زلاتان هم بود که خب باز دوباره یه مقداری توی اخبار و اینا اومد. یه فراری طلایی هم برای خودش، از این الکتریک فراریایی که 400 هزار یورو هم هست فکر کنم برای خودش خریده بود. بعد از اون ور این کوریر دلا اسپورت نوشته بود که مینو رایولا هم یه هدیه 200 هزار یورویی داده بوده به زلاتان. حالا نمیدونم در چه حد درسته، داده دیگه ولی یه حالی خلاصه به زلاتان داده.
یکی از چیزای بالاخره برندایی بوده که تو این سال‌ها مینا رایولا داشتهش دیگه. خیلی بعید نیست، منم کمیسیونم اونقدر میلیون یورویی از مشتری میگرفتم، حالا برش 200 هزار یورو پول خورد بوده.
حالا آره دیگه، واقعا هم 200 هزار یورو خورده دیگه نسبت به این قراردادایی که میبنده دیگه. آره یعنی الان زلاتان الان بازیش هم تموم بشه قاعدتا همون کماکان برندش رو داره و میتونه به عنوان منیجر هم اگه بخواد کار بکنه مینو رایولا ازش استفاده بکنه. حالا الان به تیم ملی سوئد هم دعوت شده، سوئد دو تا بازی جلوی کوزوو و یونان داره، ببینیم که ازش استفاده میکنن یا نه، یا خب کماکان صرفا حضورش توی اردوی تیم برای یان اندرسون و کادر سوئد مهم بوده. یه آماری خیلی جسته گریخته صحبت کردم راجع به میلان و آتالانتا، فقط اینو حیفم میاد که نگم در مورد آتالانتا، اینه که آمارهای هجومیشون رو که نگاه میکنی خیلی برعکس ناپولی که همشون مثبت بودن این فصل، آمارهای هجومی آتالانتا کاملا افت کرده، چه در دقت پاس، چه تعداد پاس و چه پاس مثلا توی یک سوم نهایی زمین، تعداد سانترا، و خب همه اینا نشونه‌ای هست بابت نتایجی که آتالانتا گرفته دیگه. ولی خب همونجوری که گفتم باید بذاریم که فصل بگذره و ببینیم که تیم کاسپرینی چیکار میکنه دوباره دیگه. اینم از وضعیت آتالانتا و میلان.
خب من الان فراری زلاتان رو دارم میبینم، خوبه، سلیقش هم خوبه.
راضی؟
آره خوبه، باری کرد.
حالا نمیدونم که توی میلان ازش استفاده میکنه یا توی استوکهلم.
بعد بیاد فراری تو آلمان فعلا فقط میشه استفاده کردی که بتونی 200 تا باش بری. تو هیچ کدوم رو دوتا شهر دیگه به درد نمیخوره.
دقیقا.
خب دوباره گفتم بریم سراغ اینترسینا که حالا با کمک داور تونست ساسولو رو ببره. من نمیدم این که داور هاندانوویچ رو اخراج نکرد لطف به اینتر بود یا لطف به ساسولو.
نکته به جایی بود. حالا استثنا این بازی هاندانوویچ خیلی خوب بود، یعنی چند تا سیو خیلی خوب داشت. بعد همه این اتفاقا که میفته ملت شروع میکنن اینور اونور مثلا فوش میدن به کسایی که منتقد هاندانوویچن، ولی انتظاری که از دروازه‌بان قهرمان ایتالیا میره اینه که همه بازی‌ها یا مثلا 80% بازی‌ها اینجوری باشه. اینکه شما 3 تا بازی داری به تیم ضربه میزنی یه بازی عمل کرده درخشان داری دیگه اسمش دروازه‌بانی سطح بالا نیست. ولی نکته که در مورد داور اشاره کردی رو، شانس آورد اینتر دیگه، یعنی قابل بحث اون صحنه. ولی حالا توی ویدیو داوری که سعی می‌کنیم ضبط کنیم راجبش صحبت می‌کنیم، تقریبا یه صحنه‌ای بود که دفرل توپو از هاندانوویچ جدا کرد و بعدش در واقع دروازه خالی بود، هاندانوویچ تلاش می‌کنه که به دفرل برخورد نکنه ولی به طور مشخص برخورد وجود داره.
آره من اول که فرستاد متوجه نشدم، ولی بعد که دقت کنی پاش که میاد بالا میزنه دفرلو و فیلم کنم به نظرم قطعا میتونست خطا باشه.
آره دیگه خطا نگرفت، چون اگه خطا رو میگرفت که دیگه باید حتما اخراج میکرد.
آره دیگه نکته... آره مشخص.
ولی خطا رو نگرفت و خیلی هم بحث سر این توی ایتالیا بالا گرفته و چون دقیقه آخر نیمه اول بود، یعنی بلافاصله بعدش سوت بازی رو زد باز داور و بازی یکیش به نفع ساسولو بود، یعنی خیلی میتونست شرایط اینتر رو به هم بریزه. و حتی تو نیمه دوم هم تا قبل از اینکه اینزاگی 4 تا تعویض همزمان بکنه ساسولو موقعیتاش بیشتر از اینتر بود و خطرناک بود و همین هاندانوویچ و باستونی اینتر رو نجات دادن. عملکرد دفاعی اینتر خیلی ضعیف بود تو این بازی دیگه، یعنی هم اشکرینیار خیلی بد بود و هم دیفرای خیلی بد بود و اینتر واقعا شانس آورد. ولی خب اون 4 تا تعویض همزمانی که اینزاگی کرد فوق‌العاده بود تاثیرش، یعنی کاملا ورق بازی رو برگردوند. حالا اینتر هم درست گل دومش پنالتی بود، ولی هم حضور ادین ژکو خیلی مثبت بود که الان تونسته 6 تا گل بزنه توی 7 تا بازی که آمار بسیار درخشانیه و بسیار برد مهمی بود دیگه، به خصوص که همه تیم‌های بالای جدولی، حالا بجز آتالانتا که شکست خورد، بقیه تیمای بالای جدولی همه امتیاز گرفتن و اینتر حق، یعنی موقعیت اشتباه کردن امتیاز از دست دادن نداشت. ولی بازی بسیار سنگینی بود، به خصوص که بعد از اون مساوی جلوی شاختار اینتر برگشته بود، این شاختاری که موی دماغ ما شده تو چمپیونز لیگ، الان سه تا بازیه که ما جلوشون 0-0 میکنیم. تازه این بازی مثل بازیای قبلم نبود، یعنی شاختار هم موقعیت داشت. البته باید به این نکته اشاره کنم که عملکرد دفاعی اینتر به صورت کلی بهتر بود نسبت به بازیای قبلش جلوی شاختار، ولی شاختار هم موقعیت زدن گل داشت و مثلا اشکرینیاری که الان گفتیم این بازی ضعیف بود، اون بازی فوق العاده بود، یکی از بهترین سیوهای روی خط رو داشت توی چمپیونز لیگ. و واقعا اون ورزشگاه و این تیم برای ما تلسم شده، اصلا من نمیدونم چیکار باید بکنیم، تیرک زدیم و دروازه خالی باز نزدیم و اینا، اصلا واقعا اصلا منو داره خورد میکنه این شاختار. کار اینتر الان تو چمپیونز لیگ باز یکم گره خورده، کماکان دست خودشه، باید شریف و رفت و برگشت بزنه. حالا این رئال هم که نکرد ببره، حداقل ما بگیم که مثلا
ساکت کنیم.
آره نه دیگه، اونجوری الان بد شد دیگه، یعنی دوباره فرمولای گروه پیچیده شد وقتی رئال با شریف باخت. ولی اینتر دیگه اگه میخواد صعود کنه باید شریف رو بزنه دیگه، یعنی بحثی نیست، ما اگه قراره باز دوباره شریف هم نبریم که دیگه صحبتی نمونه. ولی واقعا شرایط دوباره متاسفانه پیچیده شد، در حالی که من خیلی امید داشتم و کماکان هم دارم که با اینزاگی از گروهمون صعود کنیم. اینتر میگم موقعیت سازیش و گلزنیش که آمارش خیلی خوبه، حتی آمار گلزنیش میتونسته بهتر از اینا هم باشه، الان بیشتر تعداد گل رو فکر کنم توی لیگ زدن، ولی میتونسته بهتر هم باشه دیگه، یعنی ژکویدون دروازه خالی واقعا از جلوی شاختار، با اینکه میگم 6 تا گل هم زده، به نظر من ژکو خیلی فوق العاده بوده، ولی موقعیت های خیلی حساسی رو الان ازش استفاده نمیکنن.
یه شریف که سینا جون سرگروهه، یا بر رتبه دوم کیسه بده با شاختار و رئال سر رتبه دوم.
نه دیگه، ما اگه شریف رو بزنیم دوتا بازی خب کار راحت کردیم دیگه، یعنی باید ببریم دیگه، چاره ای نیست. واقعا کشش اون ترامایی که دفعه پیش فصل پیش اومد و اصلا ندارم، برسه بازی آخر اونجوری اصلا این وضعیت. بازی آخرمون هم این سری با رئال یه مقداری کلا داستان میشه دیگه.
آره دیگه، بالاخره حالا شانسی که داریم اینه که هنوز وار هست اون.
چی هست؟
وار تا اون موقع هم
بابا حالا همش هم اینجوری نبوده که ما سود چیز کنیم که. آها برای رئال میگی؟
آره
تو تیکت جای دیگه.
آره جای رئال جزو لازماته.
عجب، الان صاحبش نیست، داستاندار میشه. خلاصه این یه اتفاقی که افتاد، این الکسی سانچز بازی نکرد این بازی، بعدش رفت تو اینستاگرامش یه حرکت محمود فکری وار زد، برگشت گفت که یه عکس گذاشت از لامبورگینی فکر کنم توی زمین گلی بود، بعد با این محتوا زد که مثلا نمیذارن من بدرخشم اینجا، من ارزشام مثلا زیر پا گذاشته شد و فلان و اینا. حالا گفتم محمود فکری داستانی بود که محمود فکری جایگزین مجیدی شده بود، بعدش که مجیدی فکر کنم یادم نیست که به الهلال باخت یا قهرمان جام حذفی نشد، محمود فکری یه استوری گذاشت نوشت در زمین قصبی جواهر هم بکاری خونده رو خواهی کرد. خلاصه جواب این سانچز هم دقیقاً استوریش تو همین مایه بود. بعد حالا ولی
زمین قصبی و چه فریزی اومده بود
سانچز،
یعنی
گفته بود زمین منه، اینا براشن کره و ژکو رو آوردن تو زمین قصبی دارن ازش استفاده میکنن. حالا بیا بگو آقا ژکو گل زده فلان کرد. حالا anyway بحثش شده که شاید جریمهش نکنن اینجور که من خوندم، ولی مثلا یهو اگه تو نیم فصل بخوان از شرش خلاص بشن هست. حالا شرش که میگم یعنی با توجه به این حرفی که زده، وگرنه من واقعا به نظرم حضورش خیلی مهمه، ولی اینکه بخواد اینجوری قرقر کنه خیلی رو مخه، به خصوص اینکه مصدومیتاش خیلی زیاده دیگه، بعد از سنسی بیشتری مصدومیت رو داشت، من نمیفهمم دلیل قرض زدنش برای چیه. و خب خیلی طبیعیه که اصلا گزینه اول انتخاب برای مربی نیست تو این فصل، گرچه که همیشه بوده خیلی وقتا تاثیرش مثبت بود. تنها نکته پایانی که راجع به اینتر میخوام اشاره کنم، حالا راجع به مسائل فنیشون هفته پیش خیلی صحبت کردیم دیگه صحبت نکنم، این بود که گزارش مالی فصل پیشه که اینتر که اومد یه ضرر 245 میلیون یورویی ثبت شده بود ازشون توی این گزارش، که بیشترین ضرر توی تاریخ سری آ، و این خیلی عدد بالایی بود و درآمدشون هم که افت کرده بود به نسبت فصل 2019-2020 حدود 20 میلیون یورو. منتها خب نکاتی که داره، خب طبیعتاً داستان ورزشگاه خیلی به اینتر آسیب زد، مثل همه باشگاه‌ها داستان پرداخت حقوق به دوتا مربی آسیب زد، اون پرداختی که بعد از اخراج کنته بهش داشتن، همه اینا دستمزد بالایی که بعد پرداخت می‌کردن، مشکلاتی که داشتن توی اسپانسرشیپشون و اینا، همه اینا باعث شد که این ضرر دیده بشه. و قاعدتاً سونینگ هم اینو دیده بود که همه این فعالیت‌هایی که توی این تابستون دیدیم رو ازشون شاهد بودیم بر اساس همین بود. مثلا الان اینتر خیلی تو زمین اسپانسرینگ تونسته خوب عمل کنه، هم اسپانسر پیرنش که سوسیوزه داره، بعد از یوونتوس و فیورنتینا بیشترین درآمد اسپانسر روی پیرنو برای اینتر کسب می‌کنه، لنوو هست، دیجیتال بیتس هست، از اونجا تونستن کسب سرمایه بکنن. و بعد فروش لوکاکو و اشرف هم که بوده که اینا جزو این دفتر مالی سال پیش حساب نمیشه دیگه، در واقع میفته توی سال بعد، برای همین ما این عدد خیلی پایین رو میبینیم. و الان با باز شدن استادیوم هم خب خیلی میتونه به اینتر کمک بکنه. نکته مهمی که هست اینه که استادیومی که الان اینتر و میلان دارن در واقع فقط درآمد روز بازی داره، هیچ درآمد دیگه‌ای نداره، یعنی هیچ اکتیویتی در 365 که نه به تعداد روزهای دیگه‌ای که بازی نیست وجود نداره. یعنی هر چقدر زودتر این استادیومشون ساخته بشه که حرفش هم هست که دیگه کدوم پروژه بین اون دو تا کاندیدی که بوده نهایی بشه، از اون استادیوم هم بتونن بهره برداری بهتری بکنن، به اوضاع مالیشون کمک میکنه.
با شهردار میلان بالاخره اوکی شدن، این مثل این که شهردار توی ایتالیا خیلی قدرتمند.
دقیقاً هم شهردار رومو اینا که حالا داستانش کنسل شد بعد داستانای پالوتا، ولی آره مثلا اینکه اون استادیومی که مد نظرشون بوده داره نهایی میشه، امروز یا فردا انتخابش میکنن. اون استادیومی که فکر کنم اونی که شبیه کاتدرال بوده رو میخوان انتخاب کنن، اونی که حالت رینگ داشته. و احتمالاً هدفی که چینی‌ها دارن، یعنی این شرکت سونینگ، اینه که باز اون مقدار درآمد و حالا اون ضرر سالیانه که کماکان قطعاً بالانس اینتر منفی خواهد بود رو برسونن به اون حالتی که 2019-2020 بوده. و ماروتا هم مصاحبه کرده بود، گفته بود که الان شرایط به بدی قبل نیست و بیشتر تحت کنترل. حتی اینکه مدیر
و با این استادیوم قرار دوباره مشترک باشه.
آره نه، مشترک بودنش که بحثی نیست، مشترک اینتر حتی مدیر مالی منصوب کرده که خب کار چند ماه بوده که بدون این پست بوده باشگاه و خب نقش خیلی مهمی خواهد داشت ماه‌های آینده. امیدوارم که شرایط جوری پیش بره که دوباره نیاز به فروش بازیکن بزرگ توی آینده نزدیک نباشه.
بسیار عالی. بیا سینا سایر نتایج را هم اشاره کن تا دیگه بخش ایتالیا را هم ببند.
آره حتما. تو بقیه بازی‌ها یه نتیجه خیلی عجیب غریبی که رقم خورد، بولونیا 3-0 لاتزیو رو شکست داد که خب خیلی دور از انتظار بود. و لاتزیو ساری بعد از اینکه رومو شکست داده بود حالا اینجا 3-0 باخت تا رتبه ششم جدول باقی بمونه. آچربی هم این بازی اخراج شد. بازی بعدی که اینتر لاتزیو دارن توی بعد از اینترنشنال بریک آچربی نیست، که حالا خبر خوبی برای اینزاگی و تیم اینتره. سامپدوریا اودینزه 3-3 کردن، یه گل خیلی فوق‌العاده کاندروا زد که توصیه می‌کنم همه ببینن. ورونا 4-0 اسپتزیا رو برد که بعد از اخراج دی فرانچسکو آمارش خیلی خوب شده، بازیکناش هم دارن توی ترکیب تیم جا میافتن. اشاره کردیم که روم هم 2-0 امپولی رو برد و سالرنیتانا هم که تونست جنوا رو شکست بده و اولین بردشون توی سری آ رو تونستن جشن بگیرن. این از وضعیتمونه توی سری آ. هفته بعد اشاره کردم که لاتزیو اینتر بازی مهمه و همینطور یوونتوس روم، که حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
مرسی سینا، مرسی از همه شمایی که تا اینجا به برنامه ما گوش دادید. یادتون نره حتما برای ما کامنت بذارید، کامنت هاتون خیلی به ما انرژی میده، خیلی کمک میکنه که حالا این راه سختی که هفتگی باید این اپیزود را آماده کنیم و بدیم و هموارتر میکنه برای ما. کانال یوتیوبمون رو حتما سابسکرایب کنید و ما رو به دوستا و آشناهای فوتبالیتون معرفی کنید. ما دوتا اپیزود ویژه هم خواهیم داشت، منتظر باشید که چیزای جذابی در نظر گرفتیم. خدا نگهدارتون.